اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها ومنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم از اینکه بار دیگه در خدمتون هستیم با سلسله نشست‌های روایت عهد و بررسی اسطوره‌های صهیونیسم. خدا رو تعارف شاکرم و خوشحال. جا داره بنده هم به نوبه خودم در مقابل این جریانی که اخیراً شکل گرفت واکنش خودم رو نشون بدم، هرچند آنچه که از پشت این تریبون خوانده میشه عقیده خود جنبش بر اینه و قطعا همین است. منتها اون زمانی که ما یادوش یه سال و نیم پیش عرض کردیم که این جریان قب شکنی در کشور و در کل جهان اسلام و در خصوص در ایران دست روش گذاشتن، خیلی ظریف و با لایه‌های بسیار چطور بگم با غشایی رقیق شروع به کار کرد، از جوک‌هایی که ساخته می‌شد از چند سال پیش که در مورد مقدسات دینی بود و برخی حالا می‌گفتن حالا ایبی نداره برای خنده از خود منم چه می‌دونم اهل بیت هم راضین ما مثلا بخندیم و فلانی، نه اینطور نیستش. شیطان هنرش در اینه که بار گردومون رو گردو می‌بره، یعنی بدون که متوجه بشیم. همان بلایی رو که سر مسیحیت آوردن و کاملا قبض‌زدایی کردن و قبض‌زایی کردن خدمت شما، قبض‌زدایی کردن تا جایی که من چند وقتش پیش کلیپی می‌دیدم از یکی از شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل که میمونی رو به صلیب کشیده بودن با خطکش می‌زدش این خانم و میگفت جیسس آی مسیح. خب با شما می‌بینید پشت سر هم دارن کمک میکنن به اسرائیل، کشورهای غربی که با رأی همین مردم سر کار اومدن، خود مردم اروپا به اونا رأی دادن که اومد سر کار که به پیامبرشون توهین بشه، به دین اول اروپا. خدمت شما عرض بکنم اگر نجنبیم، اگر خواب باشیم، این جریان پیش خواهد آمد. این جریان ریشش در نطفش و ریشش در همون امثال سلمان رشدی هاست که باید پاسخ قاطعانه ما به این مسائل بدیم و پاسخ قاطعانه مراجع هم گره و خدمت شما عرض بکنم گره از کار باز میکند به شرط اینکه ما دل در گروه این فتاوا داشته باشیم. یعنی مردم خیلی اساسیه که پایه کار باشن. به قولی خدمت شما عرض بشم که بنده قصد دارم انشاءالله در چند روز آینده یک جلسه داشته باشیم در مورد بحث رسانه‌های خودمون و این مباحثی که دارن پیش میرن تو فیلم‌ها و یک سری قوب زدایی‌ها و حتی حملاتی رو ما داریم به مقدسات دینیمون. حالا حول محور یک برنامه یک فیلم این رو نقد یک فیلم خواهیم داشت، در اونجا بررسی خواهم کرد به صورت مفصل. خیلی هم صبر کردم، خیلی صبر کردم که شاید کسی دیگه بگه، گفتیم ما تو این عرصه ورود پیدا نکنیم، صلاح نمی‌دونستم اون موقع، اما دیدم که نه هیچ خبری نیست، از هیچ جایی صدای بلند نمیشه و اصلا توپخونه‌شون اشتباه گرفتن، جاهای دیگر دارن میزنن، متوجه اصل مطلب نیستن. فلذا انشالله با اینکه برامون مشکل وجود خواهد آورد اما هیچ مشکلی وجود نداره، از این جهت ما باک از مشکل نداریم. مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. علی حال اگر اجازه بدید بریم سراغ بحث خودمون و یه نکته هم بگم در مورد این فرد که این کار انجام داده. یه جایی هم مثلا ببینید مطلب رو باید دید، اتفاق رو باید دید، اما این افراد رو نباید دید. یعنی اینا خیلی دوست دارن بعضیشون مثلا گندم بشن، معروف هم بشن، بگم فلانی این کار رو کرد. از قدیم بوده دیگه، با مخالفت ها میومدن معروف میشدن. اینا هم همینجوری میخواد بیاد مثلا در مقابل ایستادن در مقابل فرهنگ اسلامی و ایرانی بخوان همچین کار کنه. من پریروز بود دانشگاه سنندج بودم، دانشان اهل سنت اومدن پیش من، دو سه تاشون خیلی ناراحت بودن از این اتفاق، میگفتن این چی کار داره میشه، این چه کاری داره اتفاق میفته، ما ناراحتیم دانشان اهل سنت. و بالاخره خب به اهل بیت در وجود مردم ایران عجین شده و کسی نیستش که خدای نکرده حتی بخواد بیسته در مقابل اینجا. اینا یک افرادی هستن که در مقابل سیل مردم به غلط خواهند افتاد و حداقل از یک جهاتی این که هوشیار باشیم، حواسمون جمع باشه، به خودمون بیایم. من دفعه قبل عرض کردم، گفتم تو این همه امام، دو سال یه سال و نیم پیش در مشهد عرض کردم، گفتم تو این همه امام اینا اومدن به امام هادی موقعی که جریان فیسبوک رو انداخته بودن اومدن توهین کردن، ما باید حواسمون جمع بشه. حالا علاوه بر مسائلی که حالا بحث زیارت جامع کبیره، من فردی رو میشناسم که از سال 67 تفسیر زیارت جامع کبیره رو شروع کرده هنوز تموم نشده. خدا از سال 67 شروع کرده هنوز تموم نشده. اینقدر مضامین عمیق و عجیب غریبی داره خدمت شما عرض بکنم که اما در میان امامان بپذیریم که امام هادی امام مظلومی است، یعنی نمیخوایم بریم بشناسیم. این خیلی درده برای ما و ننگ برای ما و وای بر ما که یه صفحه درست کنن جنبش نمیدونم مثلا چیه، یادآوری امام هادی به شیعیان، که دیگه حواست باشه همچنین امامی هم داری. علی ای حال حواسمون رو جمع بکنیم که باید پاسخگو باشه. خب بدون فوت وقت من میرم سراغ بحثمون، این بحث قوم برگزیده هر کاریش میکنیم تموم نمیشه، این جلسه هم تموم نخواهد شد. خدمت شما عرض بکنم که ببینید دوستان، ما جلسه قبل در مورد مباحث مربوط به این که چطور شد اینها خودشون رو برگزیده دانستن صحبت کردیم، رسیده بودیم به بحث یکتاپرستی. یعنی چون ما یکتاپرستیم قوم برگزیده ایم و بررسی کردیم ببینیم حالا یکتاپرستن یا یکتاپرست نیستن. او بحث خدمت شما عرض بکنم اعتقاد به برکت مقدس و اتحاد الهی با شخینه را بررسی کردیم. این جلسه ادامه بحث یکتاپرستی رو میگیم تا بریم سراغ برداشت‌های مختلف از مفهوم برگزیدگی در کلام خود بزرگان یهود. من اشاره میکنم به ماجرای حضرت الیاس. حضرت الیاس در قرآن نام مبارکشان آمده، تکرار شده، و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین انعام 85 و در صافات 125 آمده و ان الیاس لمن المرسلین اذ قال لقومه لا تتقون اتدعون بعلا و تدرون احسن الخالقین. اینجا جزء یک آیه ما داریم در قرآن که به بت بعل اشاره کرده، همین آیه است که حضرت الیاس برگشت به قوم خودش گفت چیکار میکنید؟ تقوای الهی رو کنار گذاشتید؟ آیا بعل را به خدای میپرستید و فراموش کردید به بهترین آفرینندگان را؟ معادلش در عهد عتیق خدمت شما عرض کنم در کتاب اول پادشاهان باب 18 ماجرا آمده که ببینیم آیا واقعا جریان یکتاپرستی که مد نظر یهودیان هست و برش دامن میزنن، آیا از ابتدای اینها یکتاپرست بودن یا یه جاهایی لغزش کردن؟ هرچند گفتیم برخی از اینها قبول کردن که عهد رو شکستن و میگن ما حق نداریم پامونو به عرض مقدس بذاریم، مثل فرقه نتوریکارتا. اینها میگن ما پامون حق نداریم، اگه بذاریم گناه کبیره انجام دادیم چون ما عهد رو شکستیم. بله با ما عهد بس، ما قوم برگزیده شدیم اما خرابش کردیم، دیگه هیچ کاری نمیشه انجام داد. خدمت شما عرض بکنم، براتون میخونم ماجرای حضرت ایلیا در عهد عتیق و سین یونانی که گرفته میشه الیاس در قرآن و در کلام اسلامی. مگر آقایم اطلاع ندارد از آنچه من هنگامی که ایزابل انبیای خداوند را میکشت کردم. ایزابل با آهاب ازدواج کرد، دختر اتبائل بود. ایزابل بسیار یک زن بسیار صفاک و عجب غریبیه، علاقه زیادی به کشتن انبیاء بنی اسرائیل داشت. تعداد زیادی از پیامبران بنی اسرائیل همه یک نفر میکشه، هر جا میفهمید پیغمبری اومده در هر قومی پیداش میکرد، قتل عام میکرد پیامبران رو به بدترین شکل ممکن کردم که چگونه 100 نفر از انبیای خداوند را 50 50 در مغاره پنهان کرده ایشان را به نان و آب پروردند. مغاره یعنی غار. و حال تو میگویی برو و آقای خود را بگو که اینک الیاس و مرا خواهد کشت. میگه 50 تا 50 تا همینجوری 100 تا پیغمبر اینا زدن کشتن، فقط یه من موندم. میگه حالا اومدی پیغام فرستادی که ایزابل پیغام فرستاد که برو الیار بگو تو رو هم پیدات کنم میکشمت، فقط تو موندی. این اصلا اسمشون هم ایزابل از ایزابعل گرفته شده بود، باز هم نام بعل در اسم اینها به لحاظ ترمینولوژی اتیمولوژی قابل شناسایی است. ایلیا گفت به حیات یهوه که به حضور وی ایستادم قسم که خود را امروز به وی ظاهر خواهم نمود. گفت میرم پیش ببینم خواهد چیکار کنه. پس اوبدیا برای ملاقات آخاب رفته او را خبر داد و آخاب به جهت ملاقات ایلیا آمد. و چون آخاب ایلیا را دید، آخاب وی را گفت آیا تو هستی که اسرائیل را مضطرب می‌سازی؟ گفت من اسرائیل را مضطرب نمی‌سازم، بلکه تو و خاندان پدرت چون که اوامر خداوند را ترک کردید و به وی و به پیروی بعلیم را نمودید. پس الان بفرست و تمام اسرائیل را نزد من بر کوه کرمل جمع کن و انبیای بعل را نیز که 450 نفر و انبیای اشیریم را 400 نفر که بر سفره ایزابل می‌خورند. 450 تا انبیای بعل بودن، 400 تا انبیای بت اشیر بودن. خیلی زیاده ها، یعنی 850 تا پیامبر این طرف دو تا بت داشتن، خدای با اون بزرگی یه پیغمبر دیگه بیشتر براش نمونده به نام حضرت الیاس. حضرت الیاس گفت عیبی نداره، من حاضرم یه داربی انجام بدم عین داربی که حضرت موسی انجام داد. جمعشون کنه نمیخوان چیکار کنن؟ حضرت موسی مگه هزار تا کاهنا و ساحران جمع نشدن؟ اونا انبیاء بت‌های مصری بودن دیگه، اونا رابطان خدایان را و نمیدونم چی و چی و چی بودن. گفت همه رو جمع کن تا بهت بگم. پس آخاب نزد جمیع بنی اسرائیل فرستاده انبیا را بر کوه کرمل جمع کرد و ایلیا به تمامی قوم نزدیک آمده گفت تا به کی در میان دو فرقه میلنگید؟ خیلی جالبه، قشنگ اینجا اشاره میکنه که بنی اسرائیل بین دو تا فرقه گیر بودن، نمیدونستن خدا رو بپرستن، از طرف هم دوست داشتن بت‌ها رو بپرستن. بت پرستی کاملا اینجا بهش اشاره شده. اگر یهوه خداست او را پیروی نمایید و اگر بعل است وی را پیروی نمایید. اما قوم در جواب او هیچ نگفتن، جوابم ندادن، یعنی بر ما اثبات نشده. این بنی اسرائیلی که خدا با نوح و ابراهیم و اسحاق و موسی عهد بست به اینجا کشیده شدن کارشون. پس ایلیا به قوم گفت من تنها نبی یهوه باقی ماندم و انبیای بعل 450 نفرند. پس به ما دو گاو بدهند و یک گاو به جهت خود انتخاب کرده و آن را قطعه قطعه نموده آن را بر هیزم بگذارند و آتش ننهند و من گاو دیگر را حاضر ساخته بر هیزم میگذارم و آتش نمینم. گفت دو تا گاو بیارید تیکه تیکه‌شو میکنیم، یه هیزم یه مذبح درست کنید اونجا تیکه تیکه کنید بذارید روی هیزماتون، منم این بغل این کار انجام میدم، آتش هم نمیزنیم. و شما اسم خدای خود را بخوانید و من نام یهوه خدای خود را خواهم خواند و آن خدایی که به آتش جواب دهد او خدا باشد. و تمامی قوم در جواب گفتن نیکو گفتی. گفت بدونه که شعله نزدیک اینها ببریم از خداتون بخواید آتش بزنه. پس ایلیا به انبیای بعل گفت یک گاو برای خود انتخاب کرده، شما اول آن را حاضر سازید زیرا که بسیار هستید و به نام خدای خود بخوانید اما آتش نگذارید. پس گاو را که به ایشان داده شده بود گرفتند و آن را حاضر ساخته نام بعل را از صبح تا ظهر می‌خواندند. ای بعل ما را جواب بده، لیکن هیچ صدا یا جوابی نبود و ایشان بر مذبحی که ساخته بودند جست و خیز می‌کردند. هی تکون می‌خوردن اون ادا اطفارهایی که نمی‌دونم در مورد همین ساحران انجام میدن، شبه مثلا در فیلم حضرت سلیمان، ملک سلیمان دیدید اون ساحر چه کارایی میکرد، شبیه همون دور آتش که اون کار انجام میده دور اون مذبح شروع کردن از این کار انجام دادن. و به وقت ظهر ایلیا ایشان را مسخره نموده گفت به آواز بلند بخوانید زیرا که خداست، شاید متفکر است یا به خلوت رفته یا در سفر میباشد یا شاید که در خواب است، باید او را بیدار کرد. میگه بلند بخونید، شاید حواسش پرت خواب فلان و به همان اینجور چیزاست. و ایشان به آواز بلند می‌خواندند و موافق عادت خود خیشتن را به تیغ‌ها و نیزه‌ها مجروح می‌ساختند به حدی که خون بر ایشان جاری می‌شد. خود زنی کردند، خبری نشد. و بعد از گذشتن زور تا وقت گذرانیدن هدیه اصلی ایشان نبوت می‌کردند، لیکن نه آوازی بود و نه کسی جواب داد یا توجه نمود. آنگاه ایلیا به تمامی قوم خود گفت نزد من بیایید و تمامی قوم نزد وی آمدند و مذبح یهوه را که خراب شده بود تعمیر نمود. و ایلیا موافق شماره اثبات بنی یعقوب که کلام خداوند بر وی نازل شده گفته بود که نام تو اسرائیل خواهد بود 12 سنگ گرفت و به آن سنگ ها مذبحی به نام یهوه بنا کرد و گرداگرد مذبح خندقی که گنجایش دو پیمانه داشت ساخت و هیزم را ترتیب داد و گاو را قطعه قطعه نموده آن را بر هیزم گذاشت. پس گفت 4 خم از آب پر کرده آن را بر قربانی سوختنی و هیزم بریزید. اونا چوب خوش نتونستن آتش بزنن، گفت برید 4 خم آب بیارید بریزید روی هیزم. پس گفت ریختند و هیزم را ترتیب داد و گاو را قطعه قطعه نمود و آن را بر هیزم گذاشت. پس گفت 4 خم از آب پر کرده آن را بر قربانی سوختنی و هیزم بریزید. پس گفت بار دیگر بکنید و بار دیگر کردند و گفت بار سوم بکنید و بار سوم کردند و آب گرداگرد مذبح جاری شد. میریخت دیگه، سرریز کرده بود اون خندقی هم که دورش کن، اونم پر پر آب شده بود، سرریز شد میریخت همینطوری. بله، و خندق نیز از آب پر گشت. و در وقت گذرانیدن هدیه اصلی ایلیای نبی نزدیک آمده گفت ای یهوه خدای ابراهیم و اسحاق و اسرائیل، امروز معلوم بشود که تو در اسرائیل خدا هستی و من بنده تو هستم و تمام این کارها به فرمان تو کردم. مرا اجابت فرما ای خدا، مرا اجابت فرما تا این قوم بدانند که تو یهوه خدا هستی و اینک و اینکه دل ایشان را باز پس گرداندی. آنگاه آتش یهوه افتاده قربانی سوختنی و هیزم و سنگها و خاک را بلعید و آب را که در خندق بود لیسید. میگه یا شعله به یک باره کشید که همه هیزم و گاو و همه را سوزان، اون آبم تبخیر کرد. میگه آب را لیسید. و تمامی قوم چون این را دیدند به روی خود افتاده گفتند یهوه او خداست، یهوه او خداست. گفتن غلط کردیم، راست میگه. عجب داربی بود، نتیجه به نفع ما بود. خیلی هم سخت بود شرایط، با وجود سختی شرایط ما تونستیم این کار را انجام بدیم. قرآن در ادامه میگه الله ربکم و رب آبائکم الاولین، خدا پدر شما و پدران شما. در ادامه همین موارد که در مورد حضرت الیاسا بعد میگه فکذبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین، میگه تعداد زیادی از همین ها بعد از دیدن این جریان چند مدتی گذشت دوباره تکذیبش کردن. یعنی معجزات الهی رو میدیدن. نکته ای که در بحث برگزیدگی مخفول مانده و خیلی ها بررسی نکردن همین بحث زیاد بودن معجزات و پیامبران زیاد این هاست. حالا پیامبران رو اسپینوزا بررسی کرده، اما معجزات زیاد که برای این قوم میامد این نشون میده که تو نمیفهمی، این نشون میده که تو متوجه نمیشه، بعد معجزه بیارم. اگه یک بار متوجه میشدی دیگه نیازی نبود هی پیغمبرای مختلف فرستادن به خاطر که راه به در میشدی. تعدد زیاد پیامبران دلیل بر خوب بودن نیستش، چه بسا نتیجه عکس باید بده. خدمت شما عرض بکنم که چیکار میکردن پیغمبران؟ میکشتن. معجزه جلوی چششون، عصا اژدها بشه، این اتفاقات شبیه اینا، هر پیغمبری معجزه داشته. باز هم یه مدت که میگذشت دل علاقه پیدا کرده بود به گناه، به گناه اعتقاد پیدا کرده بود. و اینم به شما بگم، جلسه آخر قوم برگزیدگی، برگزیده خود ما، ما اونجا خودمونم بررسی خواهم کرد، بگم با کجاها داریم به خطا میریم. فکر نکنید ما الان مثلا، من هیچگاه اعتقاد ندارم آقا بیای مثلا چه میدونم یک دینی رو نقد بکنی که هیچ نتیجه نتونی از اون بگیری، هیچ فایده ای نداره. شما سخنرانی بنده رو شنیدید، میگم عبرت های بنی اسرائیل فاعتبروا، عبرت بگیریم آقا برای خودمون. خدا اینها رو مثال زده که ما بتونیم عبرت بگیریم. حالا از خدمت شما عرض بکنم که چه میدونم کفار میخوان عبرت بگیرن، به کنار با این بحثا، یکی میخواد دینش نسبت به دین خودش همچه قوت قلب پیدا کنه، بحثش به کنار. اما میخوام عبرت بگیریم، بریم کجاها، چه جاهایی ما ممکنه همینطوری پا رو خطا بذاریم. خدا به ما هم چک سفید امضا بگید داده یا نداده؟ نداده. اگر بگیم داده تمام شد، فاتحه ما خونده شد. همینای همینای. خب این باب 18 اول پادشاهان بود، حالا باب 19 شو براتون میخونم ببینید چی شد حضرت الیاس بعد از این جریانات. او آیه قرآنش بود، اینم عهد عتیق. و در آنجا به مغاره‌ای داخل شده، داخل قاری شد، شب را در آن به سر برد، فرار کرد، می‌خواستن بکشنش. همینا شروع کردن بکشتنش دوباره. اون ایزابل دستور داد، گفت اومده فلان کار، چون حضرت الیا بد می‌زنه دونه دونه پیغمبران رو می‌کشه. اینطور اومده، حالا در قرآن نیومده ها، در عهد عتیق اومده، میگه بعد از اینکه دید اثبات نکردن، گفت دونه دونه رو بگیر بنویز تو رودخونه. گرفت کاش، حالا ما نمیدونیم اتفاق افتاده یا نیفتاده. خلاصه خبر به ایزابل رسید، باز مردم ولش کردن، بعد پاشوای میسادن دیگه، میگفتن تو بی خود میکنی، پیغمبر الهیه. سیاست از دیانت جدا شده بود، مثل از زمان حضرت سلیمان و داوود نبود که سیاست و دیانت کنار هم دیگه، جدا شده بود، سیاست افتاده بود دست انسانهای هرزه، دیانت هم در دست پیامبران الهی بود. مردم ولش کردن، فرار کرد، رفت توی غاری، یه منطقه دیگه. و در آنجا به مغاره‌ای داخل شده، شب را در آن به سر برد، و اینک کلام خدا به وی نازل شده، او را گفت ای ایلیا، تو را در اینجا چه کار است؟ گفت چرا اومد اینجا؟ او در جواب گفت به جهت یهوه خدای لشکرها غیرت عظیمی دارم، زیرا که بنی اسرائیل عهد تو را ترک نموده، مذبح‌های تو را منهدم ساخته و انبیای تو را به شمشیر کشتند و من به تنهایی باقی ماندم و قصد هلاکت جان من نیز دارند. که خدا بهش دستور میده که برو، خدمت شما عرض بکنم، رسالت خودتو انجام بده، ما تاییدت میکنیم، هواتو داریم، فلان اینجور چیزا. بعد از ایشون هم بحث پیامبران دیگه مطرح، مثل الیسع که این ام الیشع ام آمده که عرض کردیم جلسات قبل، این الیسعی که در قرآن داریم یا همین الیسع در همین دوره هستش یا الیوشع مد نظر بوده، که هر دوتا سند براش وجود داره، اما در تورات اسم الیشع یا الیسع هم آمده. خب این نشون دهنده یک تاپرستی بوده. ببین آقا یک تاپرست بودی، پس این برگزیدگی شما به خاطر یک تاپرستی نمیتونسته باشه. اگر بودی شکستی، پس برگزیدگیت رو از دست دادی. خیلی این آیه قرآن که شما الان قبول نداری دیگه، این آیه کتابای خودتونه دیگه. بعد از اون هم اتفاق افتاد. حتی اینها این بحثی که هدف وسیله رو توجیه بکنه بسیار بسیار خطرناک بود در یهودیت، همین اتفاق افتاد. نمونهش خدمت شما عرض بکنم سوره نساء 51 که خدمت شما عرض کنم خداوند متعال علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون، اون ماجراها رو داره تعریف میکنه. آیا کسانی را که از کتاب بهره یافتن ندیدی که به هر بتی و طغیانگری میگروند و درباره کافران میگویند اینان از مؤمنان ره یافته ترند؟ ماجرا چی آقا؟ ماجرا در مورد کعب ابن اشرف، یکی از بزرگان یاد به اتفاق 70 نفر اومد خونه ابو سفیان، اومد مکه، اونها ترس پیامبر در مدینه، خودشون اومده بودن پیغمبر آخر زمان رو پیدا کنن، دیدن از نژاد خودشون نیست، از فرزندان ابراهیمه اما از شاخه اسحاق نیست، به دشمنی بلند شدن، اومدن خونه ابو سفیان مشرک. بعد خدمت شما عرض بکنم با هم یه بحثی بریزن که با هم دیگه پیامبر رو بزنن، یه اتحادی برقرار کنن. ابو سفیان خیلی ازش استقبال کرد و تعریف و تمجید، و تو یه دونه ای بغیر تو ایشکی نداریم، کار درسته، با ما کمک کن، میتونیم شکستش بدیم، ما اینو میشناسیم فلان. قرار بر این شد که 30 نفر از یهودیا، 30 نفر هم از مکی ها بلندشن برن شکم خودشون رو به خونه کعبه بچسبونن و عهد ببندن با هم دیگه که به قولی با پیامبر برخورد بکنن و این فتنه که به قول خودشون پیامبر به وجود آورده رو بن ببرن. تو این اتفاق یهویی یک نفر از این مکی ها برگشت گفتش که از کجا معلوم تو با ما باشید؟ مگر شما از خدای یکتا سخن نمیگویید؟ گفت چرا؟ گفت محمد هم از خدای یکتا سخن میگوید. گفت کجا معلوم ما رو ول نکرد؟ گفت یه تضمینی به ما داد. گفت تضمین از این بیشتر، جلو چش همه اینا به لات و هوبل و عزا و منات سجده کردن، این یهودیا سجده کردن، گفتن گواهی میدهیم که شما ره یافته تر از محمدید، او در خطاست. آیه قرآن اومد که چیکار کردید شما؟ وای بر شما که اهل کتاب بودید و به مشرک جماعت گفتید شما ره یافته ترید. جالب، دکتر اسرائیل در کتاب تاریخ یهود و عربستان اینجوری میگه، میگه یهودیان برای رسیدن به مقصود خود کار بسیار بسیار ناروایی انجام دادند و پرستش و به پرستش بت روی آوردند، چیزی که بنی اسرائیل از اون گریزان بوده، حداقل این ادعاش وجود داشته، یکتا پرستی خدای یکتا فلان بحثا. یعنی در صدر اسلام هم شما میدیدید ایجاب میکرد با پیامبر برخورد بشه، رفت به بت اونا هم سجده کرد. حالا ما میدونیم، میگم حتما قبول نداشته، مگه میشه قبول داشته باشه یک نفر ها؟ اما بحثی که ما داریم چیه؟ اینه که شما چطور این کار انجام دادید؟ مگر پیامبران شما نبودن که جلو پادشاه ها خم نمیشدن گردناشون رو میزدن؟ بگذاریم، این بحث خدمت شما عرض کنم در اونجا بوده. آیا این بحث فقط در حد پرستش باقی میماند؟ یعنی که میرفتن خدایان اینا رو میپرستیدن که کارشون نداشته باشن؟ مثلا فرض کنید یه پادشاه بت‌پرست بود، میگه بپرستید تا کارتون نداشته، فقط هدف وسیله رو توجیه میکرد، خودشون عقیده و همچی کشش قلبی داشتن یا نداشتن؟ خود خدمت شما عرض بکنم تورات میگه نه خیر، عقیده قلبی هم پیدا کردند، یعنی با عقیده قلبی با ایمان میپرستیدن، دوست داشتن میپرستیدن بت‌های دیگر رو. سفر لاویان باب 20 آیه 209 تا 216. و خداوند موسی را خطاب کرده گفت بنی اسرائیل را بگو. به کی بگو؟ به بنی اسرائیل بگو. هر کسی از بنی اسرائیل یا از غریبانی که در اسرائیل معوا گزینن از ذریه خود به مولک بدهد البته کشته شود. قشنگ داره اینجا اشاره میکنه که بچه خودشون قربانی خدای مولک میکردن. ملخ، مولک، مولچ، همین مولکیستایی که الان صهیونیستایی که در غرب قدرت رو به دست گرفتند. و من روی خود را، بله، البته کشته شود، قوم زمین او را با سنگ سنگسار کنند. میگه هر کی این کارو بکنه بعد بکشش، حکمش هم سنگساره. و من روی خود را به ضد آن شخص خواهم گردانید و او را از میان قومش منقطع خواهم ساخت، زیرا که از ذریه خود به مولک داده است تا مکان مقدس مرا نجس سازد و نام قدوس مرا بی حرمت کند. و اگر قوم زمین چشمان خود را از آن شخص بپوشانند وقتی که از ذریه خود به مولک داده باشد و او را نکشند، آنگاه من روی خود را به ضد آن شخص و خاندانش خواهم گردان و او را و همه کسانی را که در عقب او زناکار شده در پیروی مولک زنا کردند از میان قومشان منقطع خواهم. میگه اگه یه عده از شما بنی اسرائیل هم ساکت بشینید، خوشتون بیاد، نگاه بکنید، امر به معروف نکنید، نهی از منکر نکنید، در گناه اونها شریکید، پدر شما رو هم در میارم. همون بلایی که سر قوم سبا آمد. ببینید خداوند متعال وقتی میخواد عذاب بفرسته، این همیشه این سنت الهیست، نیکان خودشو جدا میکنه. به نوح گفت کشتی بساز، اون خوبا رو سبا کن که اینا از عذاب چی بشن؟ در امان بمانن. این پیمان الهی است، همیشه همین طور بوده. اما کجا خدا دیگه نیک و بد از هم جدا نمی‌کنه، به قولی بلا رو میفرسته، اون موقعی که نیکان هم که به اون گناه چیکار کرده باشن بی تفاوت شده باشن، اتفاقی که یه جایی داره جامعه خودمون پیش میاد. یعنی یک بدی که داره صورت میگیره عادی شده برای ما. این یعنی اعلام به خدا، پالس دادن به خدا که ما دیگه کراهت. عزیزم یک کراهت قلبی است، کراهت زبانی و کراهت عملی. ما خیلی چیزا رو عملی هم باید کراهت خودمون از اون کار نشان بدیم. یک سری داره سویچ میکنیم روی سری مسائل، دستهایی هم در کار متاسفانه، این رسانه‌های اومدن اون طرفی های کار کردن، اینور اونور کتاب‌های اومد همینجوری چاپ شد بی خود، بی کتابای بی پدر مادر من اسمشونو میذارم، تو کشور ما چاپ شد کتابی که اصلا تعتوش معلوم نیست چه مبنای فکری داره. اصلا سویچ کرد حساسیت‌ها رو از مسئله به مسئله دیگر. روی این بحث باید جدی باشید. امروز اگر یک نفر داره خدمت شما عرض کنم یک منکر دینی انجام میده، مردم باش برخورد باید بکنن. یعنی باید لفظی حداقل بگن آقا چیکار داره انجام میده، برو کنار اینا. حالا فرض کنید همین الان یک منکری که دینی هم مثلا هر چیزی که غیر انسانی باشه غیر دینی هم هست، این چون دین خیلی جامعه. فرض بکنید یه نفر الان با چاقو داره روی درخت یادگاری میکنه، 60 نفر بهش میگه یعنی آقا این کار نکن، درخت فلانه و همون. ما داریم سویچ میکنیم روی این بحث، میریم اتفاقی که در غرب افتاد و اهمیت پیدا کردن حیوانات و گیاهان حتی از انسان ها بیشتر شد اهمیتشون. الان دعواست که تو انگلیس، گوش کنید، توی انگلیس چراغا تو روز روشن باشه خاموش، چراغای ماشینا، راهنمای رانندگیشو میگه روشن بذاره چون حواسا رو جمع میکنه، تصادف میاد پایین. اون نمیدونم یک انجمنی دارن که برای گرم شدن کره زمین داره کار میکنه، اون میگه این چراغا که روشن باشه تو لندن، حالا تو قرار تو کل انگلیس هم نباشه، توی سری خیابونه خاص لندن باشه، میگه در همین حد هوای کره زمین رو گرم میکنه. جدی وایستادن جلوی اینا رو. حالا ما نمیگیم نباشه، گرم شدن کره زمین اگر واقعا اونقدر که مهم هست، اینا دارن خیلی دارن گنداخ جلوه میدن، اینطور نیست، اینو بدونید. حالا گیریم هست، قبول پذیرفتم، درسته. اما بابا شما در مقابل این کشداری که در بحرین داره صورت میگیره چرا سکوت اختیار کردید؟ این همه مسلمان دارن به خاک و خون کشیده میشن، 1 میلیارد انسان در آفریقا دچار فقر مطلقن، 800 میلیون فقر مزمن، 1 میلیارد 800 میلیون نفر ما فقیر داریم، صدای یه نفر در نمیاد. اینا تو اروپا تو رسانه ندارن. آقا یه گروه انجمنی درست بشه حمایت از پروانه های مکزیکی که نمیدونم کجاک بلند میشن، کجاک میخوان بشینن. باور کنید بعضی از این جک و جونورا برای خودشون کمپین دارن، اینا برای خودشون شخصی، یعنی مثلا انجمن دفاع از مارمولک سیاه دم قرمز آفریقای جنوبی. بعد اون وقت این بشریت داره به خاک و خون کشیده میشه، صدای کسی در نمیاد. اقتصاد دنیا رو اینا دارن هاپولی کردن، صدای کسی در نمیاد. بله این حساسیت ها امر به معروف نهی از منکرمون کجا داره میره؟ آقا تو سریالای خودمون چیکار دارید میکنید؟ چی دارید میسازید برادر من؟ چه ایرادی داره طرف میگه من نذر کردم، بگه من نذر امام رضا کردم؟ این مردم همه دارن نذر امام رضا میکنن، ارمنیا و یهودیا و مسیحیا و چه میدونم شیعه و سنی دارن نذر امام رضا میکنن. توی فیلم بر میخوره بگید نذر امام رضا است، میخوام برم به یه کانون خیریه کمک کنم. ما کی گفتیم به کانون خیریه کمک نکنید؟ اما اگه دارید فیلم میسازید خود جامعه رو نشون بدید. مردم جامعه بیشتر نظر امام حسین و حضرت عباس و امام رضا میکنن تا نظر کانونهای خیریه. میخوای فرهنگ سازی بکنید عیبی نداره، ما بحثی نداریم سر جریان اعطای اعضا، اهدا اعضا، ده ها سریال ساخته شد، ما حرفی زدیم، خیلی هم خوب بود، بنده خودم افتخار دارم که رفتم این کارتش هم گرفتم. خب اما بحث اینجاست که یه سری چیزا داره سویچ میشه خیلی نرم و ظریف. اینا رو دقت کنید، حواستون جمع باشه. از همین جاها قوب شکنی ها گفتم بسیار رقیق صورت میگیره، حواسا باید جمع باشه. قشر نخبه دانشگاهی حوزوی اینا باید حساسیت داشته باشن، اینا سنسوراشون فعالتر، اینا باید رو هوا بزنن این مطالبو. بله اینجا خدا گفتش که اگه این کار نکنید پدرتونم در میارم. بعد یکی به ما میگفت آقا زلزله تهران فلان، و به من گفتم نگاه من از زلزله تهران نمیترسم. خب میدونی از چی میترسم؟ که روزی امر معروف و نهی از منکر تو تهران بمیره، اون موقع مطمئن نمیاد، عذاب الهی میاد. حالا میخواد زلزله نباشه رعد و برق میاد، او خودش میدونه چجوری بفرسته. حالا لازم نیست ما تعیین کنیم خدا حالا که میخواد عذاب بفرسته. الان زلزله ظاهرا بیشتر تو مده، بیشتر تو چش، اگه با زلزله بزنی بهتره چون من هشت ریشتریشو ساختم. نه اگه بخواد بفرسته یه جایی میفرسته که به عقل جن هم نمیرسه، مگه مصری به خواب شبشون هم میدن که وزق بالا سرشون بپره کلشون، قورباغه میبارید بالا سرشون، لقمه غذاشون رو باز میکنن توش قورباغه بود. خب این عذاب خدا اگه تو چین وارد میکرد که از خداشون بود، میگفتن امداد الهیه، حالا خدا میدونه کجا باید چی بفرسته. یه صلوات اینت بفرمایید. و کسی که به سوی صاحبان اجنه و جادوگران توجه نماید تا در عقب ایشان زنا کند، من روی خود را به ضد آن شخص خواهم گردانید و او را از میان قومش منقطع خواهم ساخت. میگه ابترش میکنم یه همچین کسی رو. اینجا رسما اشاره میکنه که اینا به دستور صاحبان اجنه جنگیران این کارا رو انجام میدادن. سراغ جادوگران رفته بودن، پیامبران الهی رو ول کردن، رفته بودن سراغ پیامبران جنی، همون پیامبران بعل و اشیریم و فلانی که گفتیم 850 تا پیغمبر داشتن. پس خود را تقدیس نمایید و مقدس باشید، زیرا من یهوه خدای شما هستم و فرایض مرا نگاه داشته آنها را به جا آورید. من یهوه هستم که شما را تقدیس می‌نامم. خدا داره گوشزد میکنه، بابا من خداتونم دارم بهتون میگم. چیکار دیگه باید میکرد خدا؟ چیکار باید میکرد که حجت تمام کرد؟ بحث قوم برگزیده رو اینها گفتم گسترش دادن و کشیدن به مباحث ژنتیکی. گفتن تمام یهودیان حاصل ازدواج آدم و حوا هستند و غیر یهودیان یا حاصل نعوذ بالله پناه بر خدا حاصل زنای شیطان با حوا یا آدم با جنیهی به نام لیلیس بودند. 130 سال شیطان آدم و حوا را از هم جدا کرد. تو این مدت این اتفاق افتاد. در سریال سوپرنشنال همین اتفاق رو میاد رقم میزن. اون لیلیت که اونجا میگه منظور لیلیسه، با سه نقطه نوشته میشه. خدمت شما عرض بکنم که اونجا داره این رو اشاره بهش میکنه. پس همه یهودیان حلال زاده هستند و خدا به غیر حرام، به غیر حلال زاده پیامبری نمیدهد، به حرام زادگان نمیرسد، به زنازادگان نمیرسد. حال این زنازادگی چند جور مطرح کردن، یا این زنازادگی کلی یعنی فرزندان شیطان و لیلیس، دو زنازادگی قبیلگی که فلان قبیله کلن چی هن؟ زنازادن، پناه بر خدا. اینجوری حکم کلی دادن خیلی سخته، چه دلی میخواد آدم داشته باشه. بعد تو این هیروبین شیطنت هایی صورت گرفت توسط اون صهیونیستاشون. حالا هرچند اون موقع صهیونیسم وجود نداشته، صهیونیسم قرن 19-20 به وجود اومده، صهیونیسم سیاسی، اما ریشه های اونها، اون شیاطین من الانسشون، حالا با مناقشه لفظی نکنن برخی، همین پدر سوخته هاشون، همونه که شیش خورده داشتن، همونه که تحریف کردن. ببینید چی میگن. میدونید مسیحیان عهد عتیق رو باید قبول داشته باشن، نداشته باشن اصلا مسیحی نیست، یک بخشی از دینش گذاشته کنار. این ببینید چه اتفاقی میفته. و هنگامی که خدا شهرهای وادی را هلاک کرد، خدا ابراهیم را به یاد آورد و لوط را از آن انقلاب بیرون آورد، چون آن شهرهایی را که لوط در آن ساکن بود واژگون ساخت. گفتیم سنت الهی بر این بود که وقتی میخواست عذاب بفرسته، اون خوبا رو میگفت برید بیرون، یا یه جایی باشه که آسیب نرسه. به لوط و اطرافیانش که اون دو تا دخترش بودن، اینجا میگه اینها همجنس بازی نکردند، گفت برید بیرون، از شهر خارج بشید. و لوط از سوغر برآمد و با دو دختر خود در کوه ساکن شد، زیرا که ترسید در سوغر بماند. پس با دو دختر خود در مغاره‌ای سکنا گرفت. مغاره اون غار، رفت یه غاری قایم شد. و دختر بزرگ به کوچک گفت پدر کلن پیر شده و مردی بر روی زمین نیست که بر حسب عادت کل جهان به مادر آید. گفت خدا که زد همه مردا رو کشت، مرد دیگه هم نیستش. بیا تا به پدر خود را شراب بنوشانیم و با او هم بستر شویم تا نسلی از پدر خود نگاه داریم. پس در همان شب پدر خود را شراب نوشانیدند و دختر بزرگ آمده با پدر خیش همخواب شد و او از خوابیدن و برخواستن وی آگاه نشد. و واقع شد که روز دیگر بزرگ به کوچک گفت اینا خوباشون بودن که همجنس بازی نکردن. فهمیدی چی شد دیگه؟ ببین چه جوری داره زیرا به دینو میزنه. میگه اگه همجنس بازی نکنی لاغر این کار بجاشن. بعد خودش طرفو بیاین قرار بدی بین زنای نعوذ بالله با پدر و همجنس بازی، چه بسا بخواد وزن گناه تعیین بکنه بگه همجنس بازی بهتره. هر دو غلطه. خب یعنی خیلی غیر مستقیم کار شیطانو تایید کرد، گفت همونام اشتباه کردن، چیکار می‌خواستی بکنی؟ و واقع شد که روز دیگر بزرگ به کوچک گفت اینک دوش با پدر همخواب شدم، متوجه نشد. امشب نیز او را شراب بنوشه و تو بیا با وی همخواب شو تا نسلی از پدر خود نگاه داریم. پناه بر خدا، به خدا قسم اعصابم خورد میشه اینا رو میخونم.
که پیامبران الهی مزخرفات نسبت داده بشه. آن شب نیز پدر خود را شراب نوشانیدند و دختر کوچک هم خواب وی شد و او از خوابیدن و از برخاستن وی آگاه نشد. پس هر دو دختر لوط از پدر خود حامله شدند و بزرگ پسری زایده او را موآب نام نهاد و او تا به امروز پدر موآبیان است. دیدید اینجا زیراب یک قبیله رو کلن زد. تی بحث برگزیدگی دارم مطرح میکنم و یک جا اول اومد کلیاتش رو زد، گفت هر آن که غیر یهودی باشه کلن زن آزاد است، چون حاصل زنای شیطانه. اینجا داره میگه قبیله موآبیان حاصل زنا هستند، زنای محسنه هستند، زنای با محارم هستند. برو کنار، این طرف ماجرا. و کوچک نیز پسری بزاد و او را ابن عمون نام نهاد، وی تا به حال پدر بنی عمون است. خدمت شما عرض بکنم این هم باز یک مزخرف دیگری. اصلا جالبه وقتی خدمت شما عرض کنم این که میگه همین که میگه پسری بزاد و او را ابن عمون نام نهاد غلطه. ابن عمون، پس یه عمونی باید باشه که این پسرش باشه دیگه. این تحریف اینجا به لحاظ زبانشناسی میزنه بیرون یه جایی. حضرت امیرالمومنین میگه شیطان خودش از گوشه چشم و گوشه دهان و زبان نشون میده. یعنی هر کاری طرف آدم شیطان صفت بخواد بکنه تو کلامش و کلامی که نوشتاری بشه و یا توی نگاهش خودشو نشون میده، هر چقدر هم بخواد فیلم بازی کنه. اینجا کد، دو تا کد بسیار اساسی روانشناسی حضرت امیر داده، این مد نظرتون باشه. خب با این تفسیر فاتحه همه چی خونده شد. با این تفسیر اصلا مسیحی‌ها باید فاتحه دینشون رو بخونن، حضرت عیسی رو باید ببوسن بذارن کنار، تمام شد رفت. چرا؟ به خاطر این. حالا نکته اینجا عرض کنم، این تابلویی که یک پیرمردی با یک کوزه شراب هست، دو تا دختر عشوه کنندم کنارشن، که اینو برداشتن این تابلو رو کشیدن به تمام موزه‌های دنیا فرستادن و یک نفر راهنما گذاشتن پا تابلو وایس توضیح بده و سکس عرفانی از دل این بیرون کشیدند و بعدها آقای اوشو کتاب‌هایی که نوشت در ادامه همین مسیر بود. وقتی من میگم بیا آقا برجک جریانو بزنیم، اینه. شما درگیر خودت کردی با 4 تا بچه اون پایین. سکس عارفانه رو بنیانگذارش همین صهیونیستان که بعدا میشه کتابای آقای اوشو که نصف مملکتمون گرفت. چرا؟ به خاطر اینکه ریشه‌ای شناخت صورت نگرفت. چرا ناراحت میشیم وقتی نقد بکنیم خودمون رو؟ ما این جلسات رو گذاشتیم که ریشه‌ای شناخت پیدا بکنیم دیگه. این تابلو همه جا رو گرفت. من خودم در کشور خودم دو سه جا من این تابلو رو دیدم که پیرمردیه حالت مستی اینجور افتاده روی قطعه سنگی چی شبیه توی قاره افتاده، نیمه مست، حالت بیهوشی داره، بعد دو تا دخترم با اشوه و ناز این کنارش وایستادن. این همون دو دختر لوط و اینم مثلا نعوذ بالله حضرت لوط و اون جامم جام شراب و اون کوزه کوزه شرابه. همه جا بردن پخش کردن این تفکر نحس و نجس و صهیونیستی و شیطانی رو بردن آورد. حالا نتیجهش چی میشه؟ در سفر تکوین پیدایش باب 19 از آیه 31 تا 38 ثابت میکنه خاندان بنی موآب و بنی عمون از زنای پدر با دخترش به وجود اومدن که براتون خوندم. ماجرا حضرت لوط میگه. در انجیل موجود، همین انجیلی که همین الان داریم، انجیل متا باب اول آیه 5 هم ثابت میکنه که راوت از خاندان راوت یا روت از خاندان موآبه. پس او میشه چی؟ نعوذ بالله از نسل زنا. و راوت مادر عبید است و عبید پدر بزرگ حضرت داوود است. پس حضرت داوود هم چی؟ بله. و حضرت داوود پدر حضرت سلیمان است. پس حضرت سلیمان هم بله. نعوذ بالله او هم از اولاد زنا تلقی میشه. چون پسر ایشان رهبعام هم جد اعلای مادری حضرت عیساست، او هم از صلب زنا تلقی میشه. یعنی این که راوت از اولاد موآبه که در خود کتاب راوت همون نوشته این براتون بخونم. و ایشان از زنان موآب برای خود زن گرفتن که نام یکی عرفه یا عرفه و نام دیگری روت یا راوت بود و در آنجا قریب به 10 سال توقف نموندن. خب این خود انجیل داره میگه نعوذ بالله اگر عهد عتیق رو نپذیری که خراب کردی. تو باید عهد عتیق رو بپذیری. اگر بپذیری زبان من لال حضرت مریم، حضرت داوود، حضرت سلیمان، حضرت عیسی همه میشن از بنی خدمت شما عرض کنم بنی موآب میشن و اون هم که بله. انجیل متا باب اول آیه 7 دلالت داره حضرت عیسی از اولاد رهبعام است و در سفر ملوک پادشاهان اول باب 14 آیه 21 دلالت داره مادر رهبعام از خاندان نعوذ بالله ولد و زنای عمونیه و رهبهام ابن سلیمان در یهودا سلطنت میکرد و رهبهام چون پادشاه شد 41 ساله بود و در اورشلیم شهری که خداوند از تمام اسبات اسرائیل برگزید تا اسم خود را در آن بگذارد 17 سال پادشاهی کرد و اسم مادرش نعمه امونیه بود و طبق دلالت سریع آیه 3 از باب 23 سفر تثنیه تورات خاندان بنی امون داخل بهشت نمیشوند. حرامزاده داخل جماعت خداوند نشود، حتی تا پشت دهم احدی از او داخل جماعت خداوند نشود. امونی و موآبی داخل جماعت خداوند نشود. نتیجه این که حضرت عیسی داخل جماعت بهشت و خداوند نشود. حال چگونه عیسی میخواهد عده‌ای را داخل جماعت خدا کند؟ ها؟ پیغمبر که رسم این آینه خوندم آیهشون بود بابا، باب 23 آیه 23 بود. خود حضرت عیسی که داخله میگه بنی عمون بنی موآب داخل نشه کلن. خب اینا هدفمند بوده، اینا میدانستن عیسی اینجاست، خیلی حواسشون جمع بود، میدانستن کدام این همه قبیله چرا ریزی را به این دوتا رو زدن، میدانستن داوود و سلیمانی دوتا پیغمبره که بزرگترین حکومت الهی که بشر تا حالا به خودش دیده بر روی زمین شکل دادن، حکومت عظیم که پیغمبر خودم هم نتونست حکومتی شبیه به حکومت از سلیمان تشکیل بده. حکومت پیامبر ما در همون منطقه مکه و مدینه و بعداً بالا بعد از رحلت پیامبر درست شد، بزرگ شد حکومت اسلامی، اما در زمان خود پیامبر که اون موقع هم دیگه ولی معصوم بالا سر نبود، فقط در زمان امیرالمومنین به لحاظ جغرافیایی وسیع‌ترین حکومتی که ولی معصوم بر آن حکمران رانده است حکومت امیرالمومنینه که ایران و مصر و بخش‌هایی از روم هم جزءشه. اینو بدونید، این نکته جالبی به لحاظ آماری، بزرگترین حکومت ولی معصوم که ولی معصوم حاکم سیاسی باشه تا حالا تشکیل شده روی زمین حکومت امیرالمومنین بوده. بعد از اون افرادی که اومدن معصوم نبودند یا قبل از او. پس این مطلب مد نظرتون باشه. خب ببینید این بحث قوم برگزیده حتی پیامبران الهی رو هم هدف قرار داده. یعنی یک دستی آمدانه در کار، من نمیتونم بگم این جاهلان است از سر نفهمی است، کاملا آمدانه است. مورد دیگری که باعث به وجود اومدن بحث قوم برگزیده شد بحث هلنیزم و اندیشه قوم برگزیده است. اسکندر مقدونی در سال 332 قبل میلاد حکومت جنوبی یهودا رو میگیره و اونجا رو از سلطه ایرانیان خارج میکنه. 10 سبط در شمال، 2 سبط در جنوب. میاد میره اون منطقه رو میگیره. از دست ایران خارج میکنه. قبلش خدمت شما عرض بکنم در زمان بختونس یک بار اینا خارج شدن، در زمان کوروش دوباره برگشتن، حالا باز دوباره در زمان اسکندر خدمت شما عرض بکنم که اومد از دستشون خارج کرد. این باعث شد که زبان و فرهنگ یونانی در اون منطقه شایع بشه، اثرگذاری داشت. اصلا هلنیزم هر جا میگید بحث اثرگذاری فرهنگ غربی تاریخی مد نظره. کار به جای رسید که کاهنان و کاتبان اورشلیم همپای بقیه مردم عشق عجیب غریبی در غرب زدگی داشتن، هلنی شدن داشتن، شروع کردن به اون سمت رفتن، علاقه عجیبی به فلسفه یونان پیدا کردن، خوششون اومد، بعد آمدن مطالب دینی رو با زبان یونانیان اثبات کردن، با فلسفه یونان به دنبال اثبات دین خودشون رفتن. فیلوس اسکندرانی که حالا بعداً در موردش صحبت میکنم توی همین دسته باید جستجو کرد. حالا هرچند ما خودمون مکتب تفکیکی نیستیم، اما این بحث هم به درد این تفکیکی ها میخوره. خدمت شما عرض بکنم تحت تاثیر قرار گرفتن مردم. حالا در تاریخ آمده، تاریخ قوم یهود ترجمه آقای مسعود همتی، ژیلبرت کلابرمن و بله اوشون نوشته، مردم یهودا گاه تماشای پهلوانان و ورزشکاران یهودی را بر مراسم قربانی کردن ترجیح میدادن، به گونه‌ای که گاه آن را نیمه تمام رها میکردن و به سراغ تماشای پهلوانان میرفتند. یعنی مراسم مذهبی بود، از اون طرف هم مراسم پهلوانی و این قهرمانی مال یونانیا بود، بی خیال میشدن میرفتن، یعنی کاملا تحت تاثیر قرار گرفتن، غرب زده شدن، خطری که خودمونم داره تهدید میکنه. ما لبنان رفته بودیم، به این بچه های لبنان میگفتم که روی مباحث دینیتون بیشتر کار بکنید، بحث روزه ابا عبدالله رو کار بکنید. خدمت شما عرض بکنم مردم باید گره بخورن. امروز شما میبینید که این فرهنگ عمیق اسلامی شیعی، جوانانی رو که ماه رمضان مسجد نمیرن محرم میاره هیئت. این خیلی نکته مهمیه ها. دایره جذب امام حسین
در محرم از رمضان هم بیشتره، جذب میکنه میاره. این نکته عظیمی است. من اونجا به بچهای حزب الله گفتم که با اون لبنانی های حالا چنان دانشجوهاشون اینا که اومده بودن سراغ ما، بهشون گفتم که آقا برید این بحث و روزه ابو عبدالله رو جدی کن، چون ندارن اینطور که ما داریم اونها ندارن. گفتم این خطره، وگرنه شما میبینید که به سراغ مناسک غیر اسلامی مذهبی و گرایششون بیشتر میشه. اخیرا هم صهیونیست‌ها رو این دست گذاشتن که در مقابل نمادها و شعائر مذهبی دقیقاً بدل غیر مذهبیشو میتراشن، به خاطر اینکه جذاب باشه ماهیت نژادی بهش میدن، ماهیت نژادی بهش میدن که او بگیره. مثلا فرض بکنید چه میدونم طرف یک بحث نژادی رو ترجیح بده، یک ایده نژادی رو ترجیح بده به یک ایده دینی. ما یه وقت خدای نکرده نمیگیم آقا کلا فرهنگ تو ببوس کنار، عید نوروز بذاریم کنار. نه خیر، کی گفته همچین حرف بزنید؟ کی گفته؟ شما میبینید همین عید نوروز ما برعکس وسیله برای اشاعه اسلامه. جدی میگم، از خود عید نوروز هم میشه استفاده کرد، استفاده هم شده. امروز ما هم فرهنگی خودمون رو با خیلی از کشورهای اطراف خودمون رو توی بحث عید نوروز قشنگ می‌بینیم، شاهدیم. ما یا مقلب القلوب و الابصار می‌خونیم. اما مردم ما وقتی عید نوروز خورد به محرم جمع کردن عیدشونو. این نکته مد نظر بنده است. و این سقوط نباید صورت بگیره. بله در ما به فرهنگ خودمون افتخار میکنیم، به تاریخمون افتخار میکنیم، به تمدنمون افتخار میکنیم، اما یه جاهایی بین دو گزینه برای انتخاب بمونیم هر دو رو انتخاب میکنیم. اما یه جایی انتخاب یکی باید اون یکی کنار میگذاشتیم، اونی که باید انتخاب بشه خداست و اون یکی هم اگر مانده است خداست، به خاطر خدایی بودنشه. اگر یک آداب یک مناسکی از ما با خدایی بودن ما تناقض داشته باشه و تضاد داشته باشه کنارش میزنیم و زدیم. ایرانی‌ها خیلی از آداب و رسوم رو داشتن زدن کنار به خاطر اینکه غیر اسلامی غیر دینی بود. ایده در دل یهودیان شکل گرفتن برای اینکه بتونن از حجمه عظیم فرهنگ هلنیستی یهودیت رو محافظت بکنن، ایده بلند شدن مقابله کردن با فرهنگ یهودی که خودشون رو حسیدیم یا پارسایان نامیدن، زهاد، زاهدان نام گذاشتن. برای اینکه بتونن خوب نگه دارن این قوم رو، اومدن چیکار بکنن در مقابل فرهنگ غربی؟ اومدن یک بحث دیگه مطرح کردن، شروع کردن دامن زدن به بحث قوم برگزیده. گفتن ما برگزیده ایم، ما مأموریت داریم، قاطی نشید، فلان نشید، بیاید این طرف. حالا اگر به حقیقت میبود ایرادی نداشت، یعنی حقیقت رو آگاه کنی مشکلی نیست، اما مشکل اونجا بود که سقوط کرده بودن بنی اسرائیل. اگر ببینید ما بعضی موقع برای یک مسئله ای بخوایم بفهمیم، بله از طریق دشمن بهتر میفهمیم، تو رفع الاشیاء و ازداده ها بهتر متوجه میشیم دوزارمون میفته، اما اون نباید اصل بشه. یعنی در کنار اون این طرف هم باید مطرح بشه. ما جلسه داشتیم با چند تا از این عزیزان، میگفتم که آقا ما توی بحث صهیونیسم داریم صحبت میکنیم، وظیفه من نیست بیام در مورد اهل بیت صحبت بکنم، من در مورد امام زمان نباید بیام حرف بزنم. نباید که میتونم حرف بزنم، اما ترجیحاً نباید حرف بزنم. بذارید من حوزه صهیونیسم رو بگم، شما این جبهه رو محکم بیارید بالا. من مباحث آخر الزمانی غربو دارم توضیح میدم، پیچ و مورشو وا میکنم، شما این طرف بیاید اون مباحث ایجابی رو کلاً مطرح کنید. من سلبی دارم برخورد میکنم، شما ایجابی در مجموع جبهه تشکیل بدیم. اما خب خداییش میبینم بعضی جاها کمکاری، من مجبور شدم ورود پیدا میکنم که این کار من نیست. برخی از جوانا میگن آقا تو رو خدای سخنرانی هم در مورد مثلا چه میدونم حجاب بذار، خیلی بهم گفتن. میگم ایرادی نداره، بخوام بذارم میذارم، اما این وظیفه من نیست. من باید برم فوقش حجاب بخوام مطرح کنم، بگم آقا بی حجابی اثرش در غرب این شده، اما آثار مثبت و ایجابی حجاب رو افراد دیگری باید بیان طرح بکنن. در مجموع یک جبهه باشه، یکی آر پی جی میزنه، یکی هم تیربار میزنه. والا بلا تیربارچی رو بذاری پشت F-14 هیچ کاری نمیتونه انجام بده، فاتحه هواپیما رو میخونه، باید بره تخصصش رو پیدا کنه فلان، توی اون بحث چی بعد ورود پیدا بشه. در مقابل اینها پس این باعث شد که دو تا حتی در خود یهودیت هم یه فرقه از خاخام ها و دینی هاشون شکل گرفت، گفتن نه خیر خیلی هم خوبه، مگه هلنیسم چیه؟ ما ترکیبش میکنیم با دین خودمون. این خیلی عجیب بود،
ترکیبش میکنیم با دین خودم. فریسیان و صدوقیان، از دل این دو گرایش دو فرقه دینی به نام صدوقیان و فریسیان پدید آمدن. صدوقیان سخت دلداده فرهنگ هلنی خاصه فلسفه آن بودند و تقلید از فرهنگ، آداب و رسوم و حتی زبان بیگانگان را روا می‌دانستند. البته این تساهل و تسامح با توجه به اینکه بیشتر آنان بازرگانان متمول و کارگزاران حکومتی بودند و با ملت‌های دیگر در تماس بودند چندان تعجب برانگیز نبود. این بحثی بود که پیش اومد. صدوقیان اومدن تفکر هلنیسم رو پذیرفتند، گفتن خوبه بدم نی. فریسیان جلوش وایستادن، گفتن نه خیر. خاخام‌های حسیدی گفتن نه خیر. پارسایان گفتن نه، باید جلوی نیستاد. برای اینکه بتونن بیسن حرف بر زدن نداشتن. چون حرف بر زدن نداشتن چیکار کردن؟ یک مسئله دیگه رو به وجود آوردن. فکر کنید الان فرهنگ غرب داره به ما هجمه میکنه. من ایدئولوژی ندارم ارائه بدم که دارم، برعکس من مطمئنم خودمون داریم. شما دیدید تو تمام سخنرانیام گفتم اینو دیدید، این بدل فلان مطلب ما بودا. هی دارم اشاره میکنم، میخوام بگم ما داریم، اصل مطلب دست ماست، اینا دارن بدلشو میزنن. اما فکر کنیم ما هیچ ایدئولوژی نداشته باشیم، مجبوریم یه چیز دیگر علم کنیم. گشتن چی بهتر از هم پیدا کردن؟ نجات رو. بحث برگزیدگی رو دامن زدن. پس یکی از مباحث دیگه که باعث شد برگزیدگی، خیلی قوم برگزیدگی جا بیفته، همین دوران هلنیسم که حاکم شد بر منطقه یهودیه جنوبی، یعنی بنی اسرائیل که در یهودا ساکن بودن. البته با ترجمه دینی مباحث یهودی به یونانی هم عده زیادی اون طرف ایمان آوردن. یونانیانی بودن که چی شدن؟ یهودی شدن. یعنی تعامل فرهنگی صورت گرفت و فرهنگ یهودی هم در فرهنگ اونها اثر گذاشت. پیچیز نیستش که این نظریه نژاد دینی رو کلا رد میکنه که ما در میان یهودیان غیر بنی اسرائیلی اصلا نداریم، اصلا از هیچ قوم و نژادی نیومدن نداریم. این حالا توی ادامه مباحث تر میشه. یا مثلا در کتاب زکریا اینو میخونید: یهوه بر تمام زمین پادشاه خواهد بود، در آن روز یهوه واحد خواهد بود و اسم او واحد. این یکتا پرستی رو مثلا اینا میخواستن ببرن کجا؟ به یونانیا بدن. حالا یونانیایی که تا دلتون میخواد خدا دارن. اینجا تضاد به وجود اومد، پارادوکس به وجود می اومد. میگرفتن چیکار میکردن؟ یا این یه خورده کوتاه می اومد یا اون یه خورده. این یه خورده کوتاه اومدنش نتیجهش در چی میزنه بیرون؟ در مسیحیت. مسیحیت سه خداه، ترکیبی از یهودیت یک خدا با خدمت شما عرض کنم یونانی و حکومت یونان و روم 13 خداه، 12 13 خداه. بعد نتیجه میشه از این وسط دیگه چونه برای اینکه نزنیم و دیگه معامله جوش بخوره، سه خدا میزنه بیرون. یعنی اینا خاصیت اجتماعی داره، خاصیت تاریخی داره، قشنگ میتونید از این جهت بررسی بفرمایید شما. این یکیش بود، تازه تموم کردم. یه صفحه از دفترسه قبل مونده بود، یه 9 صفحه هم اینجا دارم. حالا فهمیدید چه ما کاغذ دستمون نمیگیم تو سخنرانی‌ها، شعر میشه به خدا. برداشت‌های مختلفی که از مقوله برگزیدگی وجود داره در بین تفکرات اندیشمندان و بزرگان اونها و به صورت خلاصه اون رو به غربی ها اشاره کردم، این براتون جالب خواهد بود. ما الان بحث عهد رو بررسی کردیم، بحث محبت رو بررسی کردیم، بحث یکتاپرستی رو بررسی کردیم، بحث هلنیسم رو بررسی کردیم. داریم همینجوری اینجوری آروم آروم جلو میایم تا ببینیم از دل اینها با شاخه های اینها چی بوده. اون سرفصل کلی بود، این سرفصل ریزشه که من سری میگذارم، چون تو اون کلیت خیلی از اینها رو هم پاسخ دادم. برداشت های مختلف از مفهوم برگزیدگی. الف، آیا این برگزیدگی این سال ماست؟ آیا این برگزیدگی از نگاه خود یهودیان ذاتی است یا اکتسابی؟ یعنی به ذات این برگزیدگی رو دارن یا نه یه کارایی میکنن اونو به دست میارن؟ این نکته مهمه. اینو تو سه بخش 1 و 2 و 3 براتون بررسی میکنیم ان شاء الله. اول اینکه این نگاه وجود داره. قوم یهود صرفاً به عنوان یک قوم خاص برگزیده نشده، بلکه رسالت دینی بر همه اقوام و ملت‌های جهان عرضه شده و از اون میان تنها یهود به این دعوت پاسخ داده. یعنی شما اگه الان نداری نباید بنالی که چرا قوم برگزیده نیستی. به شما هم دادن اون رسالت دینی رو، بقیه غیر یهودیان رو دارم میگم، اونا نپذیرفتن. نپذیرفتن که تقصیر خودتونه، ما پذیرفتیم حالا نوش جونمون. و این یهودیان بودن که به آن دعوت پاسخ مثبت داده و توانستند، اینو گوش کنید، این بار امانت رو به دوش بکشند. این شما رو یاد چی میندازه؟ و همون آیه قرآن خودمون ها، انا ارزنا الامانه، ما امانت رو عرضه کردیم، دادیم.
که کوه و آسمان و زمین و اینا نتونستن قبول بکنن، انسان فقط پذیرفت. حالا اون امانت چی و این بحثاش حالا که اصلا کار جای بررسی خاص داره. تلمود گنجینه از تلمود صفحه 81 ببینید چی میگه. میگه چه جهت داشت که ذات قدوس متبارک ملت اسرائیل را انتخاب کرد؟ چه جهت داشت؟ برای آنکه تمام ملت‌های بت‌پرست تورات را رد کردند، اما قوم اسرائیل پذیرفت و ذات قدوس متبارک تورات او را برای خود انتخاب کرد و هستی به تورات وابسته است. میگه به همه تورات ارزش اون امانت الهی پس چی بود؟ تورات بود. به همه ارزش شد، برخی پذیرفتن، برخی نپذیرفتن. اونی که پذیرفته بنی اسرائیل الان داره نونشو میخوره. شما میخواست بپذیرید. حالا بابامون نپذیرفتن، ما چه گناهی کردیم؟ حالا میذارید من برم بپذیرم؟ الان میخوام برم بپذیرم. مثلا بر فرضم، نخیر شما نمیتونی یهودی بشی. عجب جبریست. عجب جبر عجیبیه. یعنی اجازه ورود هم وجود نداره. سفر خروج 5:19 و اکنون اگر آواز مرا فی الحقیقه بشنوید و عهد مرا نگاه دارید، همانا خزانه خاص من از جمیع قوم‌ها خواهید بود، زیرا تمامی جهان از آن من است. دایره المعارف جودایکا جلد 5 صفحه 499 میگه ابتدا تورات بر اقوام دیگر عرضه شد، اما همه آنان آن را رد کردند، چون فرمانها و دستورهای آن با زندگی فاسد و تبهکاره آنان در تعارض بود. ولی بنی اسرائیل حتی قبل از آن که به محتوای تورات آگاهی یابند آن را پذیرفتند. یعنی پذیرش شما هم عاقلانه بگید نبوده دیگه. آیه قرآن تهش میشه چی؟ انه کان ظلوما جهولا. انا عرضنا الامانه آخرش میگه انسان پذیرفت، اونم نفهمید چی رو قبول کرده. پس این امانت الهی رو ببین چجوری بدلش رو دارن اینجا خراب میکنن. باز بدلش زده، اما بدلش هم داره اینجا خراب میکنه. فاتحهشو میخونه. این مطلب مد نظر شما بزرگواران باشه. حالا اینکه اون امانت الهی چیست، قبلا تو سخنرانی ها گفتیم که خود کدام امانت الهی بود در بحث خلقت انسان توضیح دادیم. سعیشی اینو گوش بکنید. یک سوالی که اینجا پیش میاد که خیلی جالبه، میگیم اگر تورات اینقدر مهمه چرا قبلا بر انسان نازل نشد؟ ها، از همون اول. درست این سوال براتون پیش میاد، از کی نازل شده؟ از زمان حضرت موسی. چرا قبلش نازل نشد؟ ببینیم جواب چی میده. من فقط یک دستور و فرمان به آدم و حوا دادم و آن عبارت بود از عدم تناول از میوه درخت نیکوبد. میگه یه دستور دادیم، آدم و حوا نتونستن. آن دو نتوانستن به این فرمان الهی گردنند و سر تسلیم فرود آورند. از این رو خداوند نزول تورات را تا زمان بنی اسرائیل به تأخیر انداخت، تا قوم صالحی همچون آنان بیایند و با دلدادگی و شیفتگی و وصف ناپذیر فرمان تورات را از جان و دل پذیرا شوند. یعنی پس اولین جایی که حالا شما سوال میپرسی خب حضرت ابراهیم چی؟ ابوالادیان اصلا پدر این دین حضرت ابراهیم دیگه. اگر ما فرزندان ابراهیم هستیم چرا بر ابراهیم نازل نشد؟ میگه ابراهیم آن قوم را نداشت. پیامبران الهی هیچ کدومشون. حالا جالبه، اون خدمت شما عرض کنم، حضرت آدم پیامبر نتونست بپذیره، یک آدم عامی بنی اسرائیلی پذیرفته. مد نظر قرار بدید. پس صرف قوم نیست. اینجا میگه به آدم و حوا یه سیب خوردن گفت نرو بخور، رفت خورد. اگه می‌خواست دستور 10 تا فرمان باشه چی بود؟ یه دونه فرمان ساده رو نتونست اجرا کنه. عجیبه. خاخام حجی برابا که یا خاخام حکی هم بهش میگن، این حجی یا حکی، یکی از دلایلی که اینها خیلی یهودیان علاقه داشتن اسم حاجی بر خودشون میذاشتن، یه مسلمان ها میگفتن اینا مکه رفتن. برخیشون مارانوس ها که مکه هم میرفتن، مکه میرفتن، اما اون حاجی که اونا میگن حجی اسم که پیامبرانشون بوده. این کلمه اینا استاد بازی با چی هن؟ با کلماتن. یحرفون الکلمه عن مواضعه. نگاه کنید ببینید کدام یک از این دو بزرگتر است، از ما میپرسه. جورج آرتور باتریش در کتاب تفسیر کتاب مقدس جلد 1 صفحه 972 میگه. میگه خاخام حجی برابا میگه که نگاه کنید ببینید کدام یک از این دو بزرگتر است، جهان یا تورات. کدام یکی؟ نظر خاصی ندارید ها؟ حالا ببینیم چیه. استدلال آورده ایشون، ادعا میکنه تورات. میخواد دلیل چیه؟ میگه خداوند به مدت 7 روز جهان را خلق کرد، اما برای نزول تورات به 40 روز کامل نیاز داشت. خب ببینید، مثلا عجیبه ها.
حالا نمیخوایم ورود بحث قرآنی بکنیم، اما مگه خدا، خدایی که تو قرآن معرفی میشه کن فیکون، تمام. انا انزلناه فی لیلة القدر. خب خدایی که قرآن رو دفعی نازل میکنه بر قلب پیامبر، حالا مثلا نمیدونم چی بگم، به 40 روز کامل خدا احتیاج داشته؟ در این نگاه تورات عامل اشتراکه. واژه هایی که یهودیان، یکی از واژه که خیلی استفاده میکنن، واژه امت روحه. این روح و این عامل اتحاد خود تورات مد نظر، Nation of the Spirit. قوم یهود از آنجا که فاقد سرزمین و زبان و مشترکند، نقطه تلاقی و پیوند آنان تورات و فرهنگ یهودی است. فاقد زبان مشترکند، بله. اینا به زور دارن یک زبان واحد. ببینید از آیه بیات که توی حوزه زبان عبری کار کرده بپرسید، زبان عبری رو به زور دارن زندهش میکنن، دارن تنفس مصنوعی بهش میدن. مثل زبان عربی اصلا قابل قیاس نیست، قاعده من نیست مثل عربی به اون شکل. خدمت شما عرض بکنم، به زور دارن زندهش میکنن که بتونن موارد دیگری هم بگنجونن، چون همون اعتقاد به تورات هم از بین رفته دیگه. لایکاشون اصلا قبول ندارن. سکوما یهودی کافر داریم، مثلا تورات رو قبول، خدا رو وجودش رو قبول نداره. پس اولی شد ببینیم که این ذاتیه یا اکتسابیه، بعد به دست بیارن یا خدا همینجوری بهشون داده، که دیدیم تو نگاه اول چی شد، خدا همینجوری داده بود. دو، برگزیدگی و اختیار قوم یهود حکایت از برتری عرفی و نژادی آنها دارد. این نژاد اوتوران فرق داره با بقیه، به ذات متفاوته، پاکه، خالصه. از دل این راسیونالیسم و نجات پرستی بیرون میاد که نمیتونی جمعش بکنی. میبینید خیلی از این الان نجات پرستی که بر دنیا حاکمه، شما ببینید چه ریشه کهنی داره متاسفانه در این تفکر. حضرت ابراهیم به خاطر خلوص و عدم اختلاط نژادیش برگزیده شد، و یهود نیز تنها به این دلیل که از نسل او بودند برگزیده شد. و در تلمود میگه قوم یهود مقدس و سرورند، دنیا فقط برای جماعت بنی اسرائیل خلق شده است، هیچ کس به جز بنی اسرائیل نمیتواند ادعا کند فرزند خداست. مهر و محبت خدا از آن جماعت بنی اسرائیل است و بس. دایره المعارف یهود، نوشته آیه المسیری، جلد 5 صفحه 72. پس نجات فرق میکنه، آقا جنش فرق میکنه. ارنست رنان میگه که بسیاری از کسانی که از نژاد یهود سخن میگویند و گاه راه افراد نیست پیموده و به صهیونیست معروفند، با افرادی که با یهودیان سر ستیز دارند، یعنی کیا؟ آنتی سمیتیست ها، در این نکته هم داستانند که یهودیان از سایر اقوام دنیا متمایزند و نباید با سایر اقوام درآمیزند. میگه شما خیلی جالب با این تفکرتون هیچ فرقی با دشمنان خودتون ندارید. آنتی سمیتیست ها میگن نژاد نجسه، نژاد سامی نژاد نجسیه، اصلا نباید با نژاد دیگر نژادها آمیخته بشه، اینا باید جدا باشن، همون بهتر جدا باشن. اینا هم از این طرف میگن ما چون نژاد پاکیم نباید جدا بشیم، نتیجهش یکی میشه. میگه شما دو نوع تفکر انقدر احمقانه و ابلهانه بوده که نتیجه واحد به وجود آورده. چطور میشه یک اتفاق در آن واحد هم به درد دشمنت بخوره هم به درد تو بخوره؟ ارنست رنان میخنده به این مطلب. ویلدورانت، جلد 1 صفحه 354. چیزی به نام نژاد یهود در تاریخ و نیز به لحاظ بیولوژیکی وجود ندارد، بلکه آن را باید در یاوه‌گویی‌های صهیونیست‌ها سراغ گرفت. میگه اصلا نژاد یهود هم قبول ندارن، که تحقیقی انجام شد و این نتیجه را هم اثبات کرد. رافائل پاتای، مدیر تحقیقات انستیتو تئودور هرتزل در خود تل‌آویو در اسرائیل، میگه یافته‌های مردم شناسی نشان می‌دهد که برخلاف نظریه شایع، چیزی به نام نژاد یهود وجود ندارد. بررسی درباره یهودیان از مناطق مختلف جهان مسلم می‌دارد که اینان از نظر ویژگی‌های جسمانی، قامت، وزن، رنگ پوست، بافت و رنگ مو، رنگ چشم، دنباله جمجمه، دنباله چهره، گروه خون و غیره شدیداً با هم تفاوت دارند، و به همین دلیل استوار کردن صهیونیسم بر ایده مردم یهود از چی؟ مزخرفات است. الان شما یهودی چشمابی دارید، اشکنازی، یهودی سفاردین دارید که مثلا یهودی آفریقایی، یهودی آسیایی. خب این چجوری شده؟ این همه علم ژنتیکو که دیگه شما نمیتونی گول بزنی. باز عکسش هم داریم که انشالله یه جلسه ویژه باید در مورد اون توی بحث گفتم باید عهد خودمون رو هم بررسی بکنیم، ببینیم اگه با اونو عهد نبسته، اگه با ما بسته، ما کجای کاریم، کجای جریانیم، چجوری داریم پیش میریم، این اشتباهات رو نداشته باشیم. این طرف جریان مثلا میبینه آقای دکتر افشاریان بناب میاد بررسی میکنه روی ژن مادری کل ایرانیان و خدمت شما عرض میکنم و افرادی که زبان دیگر دارن در ایران، مثلا ترکی صحبت میکنن یا مثل ترک‌های ما، عرب‌های ایرانی فلان و غیره، بررسی کرده بود در مورد آذری‌های ایران، گفته بود که 98% اشتراک نژادی من دیدم که در هیچ جا همچین اشتراکی وجود نداشته. 98%، یعنی میگم از اصلا یه نژادن. حالا چی بوده چی شده نمیدونیم، با اونش کار نداریم. اینجا که اصل علم ژنتیک داره اینو اثبات میکنه اینو نمیبینیم، اونجایی که علم ژنتیک اثبات میکنه نبوده اونا دارن میگن بوده. یعنی دقیقاً یک مقوله رو این ور کره زمین دورش بزنن، این طرف بیان به خوردمون بدن. خود ویلدورانت باز در ادامه میگه یهودیان در آغاز آمیخته ای از نژادها گوناگون بودن. میگه اون موقع انقدر اینا نژاد پرست نشده بودن، افراد دیگری رو هم به دینشون چیکار میکردن؟ میپذیرفتند. این مباحث اصلا نبود. جولیوس کرینستون در کتاب انتظار مسیحا در آینه یهود، ترجمه آیه توفیقی، صفحه 153 میگه اگر مطالعات خود را با بررسی مطالب تورات و سنت آغاز کنیم، خواهیم دید که قوم اسرائیل حتی در آغاز شگیری از عناصر متعلق به نژادهای مختلف فراهم آمده بودند. خواهیم دید که در آسیای صغیر، سوریه و فلسطین نژادهای گوناگونی وجود داشتند. عبریان قدیم چنان که در بسیاری از موارد حتی در تورات آمده، با تمام اقوام ساکن در این مناطق ازدواج کرده و در آمیخته بودند. یه این دیگه خیلی جوک بود که اینکه مثلا بگن چون نژادمون چون خاص بوده خدا به ما داده. و این بحث نژادی باز برمیگرد به همون اتحاد الهی ها، یعنی ژن جنی ندارن، ژن شیطانی ندارن، ژن تماما الهی و از آمیزش برکت مقدس و شخینا به وجود آمدند. این مسئله مورد مخالفت یهودیان اصلاحگرا قرار گرفت و اونها گفتن احمقانه است، حتما باید این مسئله نژادی رو پاک کنیم. در دایره المعارف یهودیان، یهودیت و صهیونیسم صفحه 72 میگه که دیوید فرید لاندر یهودیان را ترغیب میکند که مناسک و مراسم دینی خود را به زبان رسمی کشوری که در آن سکنا گزیدند به جا آورند، زیرا یهودیان زمانی که در میان سایر ملل بیگانه به حساب می آمدند مناسک و دعای خود را به عبری اجرا میکردند، ولی در حال حاضر باید به سرزمینی که شهروند آن هستند عشق ورزند و زبان مردم همان دیار مراسم و مناسک خود را اجرا کنند. یعنی برخلاف خواخاماشون این رویه به سمت نابود شدن یهود داره میره. یه چیزی هن الان به خدا قسم ازشون بپرسید صهیونیست ها نه دینن، نه نژادن، نه ملتن، نه قومن، هیچی نمیدونن خودشون چیه. اگر همه تون دینید چرا ما یهودی کافر داریم؟ درسته اگر نژادید که اثبات شد نژاد هم نیستید و چرا انقدر بر مقوله و تبل دینی بودن میکوبید؟ اگر یک قومید که از اقوام مختلفید، همین الان دعوای بین اشکنازی ها و غیر اشکنازی ها و اختلاف طبقاتی که اینها دارن در اسرائیل بیداد میکنه. معمولا شغلای مهم در دستان اشکنازی هاست، غربی هاست. مورد سوم، برگزیدگی قوم دلیل بر تفوق و برتری اخلاقی آنها نسبت به سایر اقوام است. یک بار شد اصلا امر الهی بود بهشون داد، دو شد برتری نژادی، این یکی میشه برتری چی؟ اخلاقی. ما به لحاظ اخلاقی بهتر بودیم تو اون موقع. ببینیم این چیه، بررسیش بشه. از آنجا که این قوم از میان معبودهای متعدد تنها خدای واحد و یگانه را برگزید، خدا نیز آنها را به عنوان قوم برگزیده اختیار کرد. یک برگزیدگی دو سویه. پس این اخلاق الهی باز برمیگرده به خداپرستی، که در مورد خداپرستی هم بحث شد، دیدیم همچین چیزی یک تا پرستی نبود. اگر ابتدا بوده که بوده، زدن فاتحهشو خوندن، هنوز از دریا رد نشدن، اون طرف گوساله یه دقیقه ولشون کسی روزی شد 40 روز اومدی دارن گوساله میپرستن. جورج آرتور باتریچ در تفسیر کتاب مقدس میگه در تلمود این برداشت از برگزیدگی بیان شده، آنجا که میگوید اگر سوال شود که چرا خدای یگانه تبارک و تعالی جماعت بنی اسرائیل را برگزیده، در پاسخ باید گفت چون افراد این جماعت خدا و تورات او را برگزیدند. میگه چون ما خدا را انتخاب کردیم به لحاظ اخلاقی، خدا ما را انتخاب کرد. یک رابطه دوستی است. تا اینجا ایرادی نداره ها، تا اینجا خوبه، ما هیچ مشکلی نمیبینیم. اما بحثی که در همینجا پیش میاد و توضیح دادیم، یک تا پرستیتون چی شد؟ احترام به اون ده فرمان تورات چی شد که زنا نکنید که کردید، نزول نگیرید که گرفتید و تمام اون مواردی که به ده فرمان نگاه کنید، براتون خوندم جلسه قبل، هر ده تاش و فاتحش رو خوندن. پس الان چرا ادعای برگزیدگی میکنی؟ هیچ پاسخی نداره اینا. به برگزیدگی به مسابقه یک تکلیف و مسئولیت دینی برخلاف مورد قبلیه و نشون میده که این یک تکلیفه. خب خوبه ببینیم چی میشه. آموس نبی باب 3 آیه 1 و 2: این کلام را بشنوید که خداوند آن را به ضد شما ای بنی اسرائیل و به ضد تمام خاندانی که از زمین مصر بیرون آوردم نطق نموده و گفته است، من شما را فقط از تمامی قبایل زمین شناختم، پس عقوبت تمام گناهان شما را بر شما خواهم رسانید. میگه انتخابتون کردم گناهان بکنید پدرتون رو در میارم. خب این خوبه، تکلیف الهیه. اما این عهد و این تکلیفی که خدا با اینا بست یه طرفه است یا دو طرفه؟ قاعدتا دو طرفه. برداشتی که نهایتا اینا کردن چی شد؟ یه طرفه، ماجرای زن و شوهره و هوشه و جومر و مباحثی که بحثای بوغدار بود جلسه قبل گفتیم. جیم، برگزیدگی به مثابه سری از اسرار الهی و یک امر ربانی و ملکوتی که اجازه پرسش درباره آن را ندارید. اصلا به تو چه ربطی داره که چرا انتخاب کرده؟ فضولی مگه؟ اسکت نماسکت الان، ساکت شو. جایی که خدا خودش توضیح نداده تو هم ساکت شو. کی خدا توضیح نداده؟ توضیح داده، میگه نه خیر، این امر الهی است، فلسفه‌ش هم بر شما پوشیده است، به شما هیچ ربطی نداره که بودو میگی. از دل این نظریه میدونید چیا به وجود میاد؟ براتون میخونم بنیانگذار مسیحیت پروتستان کی؟ مارتین لوتر. ببینید چی میگه: یهودیان فرزندان خداوند هستند و ما میهمان و بیگانگانی بیش نیستیم. بنابراین باید به این رضایت دهیم که به سان سگهایی باشیم که از پسمانده سفره سرونارشان میخورند، دقیقاً به سان زن کنعانی. میگه جلوی سگتی که نون انداختن به سگ رب داره که نون از کجا آورده؟ جالب، همین آقای مارتین لوتر اسنادی وجود داره که یهودی مارانوس بوده. یعنی با عنوان مسیحی فرستادنش که فاتحه مسیحیت رو بخونه و خوند، کامل موفق شد. ایونجلیست باز از دل همین پروتستانتیزم وجود اومد دیگه. یک فاتحه از مسیحیت خونده شد که بیایید و ببینید این شده اوضاع امروزش. تمام آداب و ادیان های مسیح رفته بی. مسیحیتی که حق ازدواج نداره، طرف مسیحی میگه بخوام برم مسیحی بشم زنا کنم. در مسیحیت تو حق ازدواج نداری، اصل بر ازدواج نکردنه. زن شر خبیث، نمیدونم چی، عامل گناه فلان اینا اشتراک شده، بعد دم از فمینیسم میزنه. معرکس به خدا قسم، این یهودی بود اونجا گفته. در دایره المعارف یهود هم با عنوان اینکه او یکی از یهودیان بود اسمش آمده، و در جای دیگه باز در دایره المعارف یهود آمده که بیشترین کمک رو به یهودیان در تاریخ مارتین لوتر کرده. چطور شأن مسیحا رو میشه میگه به تو چه مسیح سگی؟ مگه تو حق داری بپرسی که چرا اینا؟ این نظر متعلهان مسیحی رو حالا خدمت شما عرض کنم، بهتون بگم کلا اینا سه تا نظر دارن در مورد یهودیان. یک، نظر رایجشون اینه که در مقطع زمانی معینی دوره عهد عتیق یهودیان قوم خاص بودن. میپذیریم که اون موقع قوم خاص بودند، ولی وقتی که از قبول مسیح سرباز زدند این امتیاز را از کف دادن و کلیسا جای آن را گرفت. حالا کیا شدن قوم برتر؟ مسیحی‌ها. یعنی این رفه که دیگه جاش اومد. اما یهودیا قبلا یه نکته در اینا گذاشتن که نمیتونن فراموشش کنن. هم چی بود؟ چند خدایی بودن و اون بحث ختنه. اون پولس نامرد یه بلای سر اینا آورده که رسما بر مبنای سفر پیدایش هر کسی که غیر مختون باشه عهد خدا رو شکسته و خدا منقطعش میکنه. حالا برو جمعش کن، نمیتونی. مسیحیان اسرائیل حقیقی هستند و یهودیان باید طرد شوند. حالا نکته که همینجا پیش میاد، باز بحثای نژادی مطرح میشه که مسیحیان همشون از نژاد بنی اسرائیل نیستن. اروپایی بوده مسیحی شده، ایرانی بوده مسیحی شده، ارمنی بوده مسیحی شده، از نژاد ارامنه بوده. الان دین اول کره جنوبی شده چی؟ مسیحیت. میدونید دیگه، دو منطقه رو دست گذاشتن صهیونیستا در آسیا برای مسیحی کردنشون. یکی خدمت شما عرض کنم بگم شاید تعجب کنید، یکی کره که تا حدود زیاد موفق بودن، الان 7 وزیر در هیئت دولتشون مسیحیان، عید رسمیشون شد عید کریسمس. دومی کردستان، ایران، عراق، سوریه و ترکیه.
روی این منطقه دارن کار میکنن، میخوان دست بذارن که اینکه باید هموطنان کردمون، برادران اهل سنتمون تو منطقه هوشیار باشن. نظر دوم، نظر اینا مسیحی هستن ببینیم در مورد قرمه برگزیده چیه. پس یهودی ها قرمه برگزیده بودن، الان تموم شده، الان ما مسیحی هستیم. دو، نظر کسانی است که از این هم فراتر رفته، معتقدن یهودیان به علت اینکه مسیح را بر دار آویختن برای همیشه مورد لعنت خدا قرار گرفتن، دیگه الان قوم برگزیده نیستن، کلا ملعونن، من قبول ندارم. نظر سوم، نظر کاربارته، او به هیچ یک از این نظریات اهمیتی نمیداد. معتقد است که از همان آغاز یهودیان در اثر لطف و فیض الهی انتخاب شدند، نه به علت خوب بودن خودشان یا برخورداری از امتیاز دیگر، فقط به خاطر اینکه خدا خواسته بر اثر فیض الهی آنها را انتخاب کند. به گفته او مسیحیان هم به فیض خدا متکیان و این نظر، نظر مارتین لوتره. کلا به ذات خوبن. پس یکی اصلا قوم برگزیده فقط یهودیانن، ما مسیحی‌ها به سان سگانی هستیم که باید در خدمتشون باشیم. یکی دیگه یهودیان بودند، بعدش ازشون گرفته شد به ما مسیحیان داد. یکی دیگه یهودیان بودند، الان تازه کنار گذاشته شدن که هیچ ملعون هم هستند. این سه تا نظریه همین الان در بین مسیحیان وجود داره. خدا وکیلی این همه اختلاف اگه بین ما بود تا تیکه پارمون کرده بودن. اختلاف نداشته رو چقدر قشنگ میان روش دست میذارن. بعد ورود پیدا کنیم. نظر شخصی ما حداقل. یعنی بیایم مطرح کنیم، بگیم بیا جواب بدید، نه که اختلاف بندازیم خدای نکرده ها، اختلاف افکنی نه، بیایم بگیم بیا جواب بده بحث ما رو بگونیم چی. در انجیل یکی از کسایی که خیلی روی این بحث دامن گذاشته خود یوحنا، در انجیلش این امر الهی بودن و محبت الهی و فیض الهی بودن رو تایید کرده. در انجیل یوحنا از برگزیدگی به عنوان فعل خدا یاد شده است، نه بنی اسرائیل. یعنی فعل خدا بوده که شما مرا برنگزیدید بلکه من شما را برگزیدم. خدا داره میگه در انجیل یوحنا، خطاب اسرائیل داره میگه شما مرا برنگزیدید، من برگزیدمتون. وقتی که توی خدا، وقتی اومد این جنس رو خریدی دیگه همه چیشو میدونستی. خدای عالم هستی یا نه؟ بله. خبر داری یا نه؟ بله. از آینده خبر داری که ما چه آدمایی میخوایم بشیم؟ بله خبر دارم. پس حالا که اومدی آش کش که خالت بخوری پاتو نخوری پاتو، بسم الله. هر گناهی هم بکنم چون یه طرف انتخاب کردی پا خودت. شما مرا برنگزیدید بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند تا هر چه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کند. ماجرا میوه میگه من خودم گفتم برو میوه رو بخور. شر شد ماجرا. توجه هست که چی شد؟ اینجا خدا میگه مار از خدا راستگوتره، خدا گفته نخور مار، گفته بخور میوه رو. اینجا میگه من خودم گفتم بری بکنی برداری بری. یک دانشجویان میگفت من شمال برنامه داشتم همین چند روز گذشته، که این دانشجو میگفت تهران یه کلاس عرفانی دارم میرم، استادم گفته اصلا برنامه الهی بود، از اول خدا با شیطان بسته بود، بسته بود این درخت رو، من میدونم، من خودم این آدم آفردم نمیتونه جلو خودش نگه داره، تو برو تو مخش اونم میاد و فلان. و به من بوی پیرمردیه 70 سالشه، یه وجب ریش بلند سفید مثلا همچین هر تمیز خوش، مثلا تسبیح به دست و فلان و اینا. مراقب باشید آقا به ظاهر گول نخورید. این کلاس ها اخیرا زیاد شده، این خزعبلات به خورد مردم میدن. به این چیزها شما را حکم میکنم تا یکدیگر را محبت نمایید. اگر جهان شما را دشمن دارد بدانید که پیشتر از شما مرا دشمن داشته است. این نگران نباشه که با شما یهودی ها با قوم برگزیده من بدن و منم بدن، با خداتونم اینا بدن. اینا کیه؟ اینا اصلا تفته جدا بافته، اینا لابد خدای دیگه آفریده شون. اگر از جهان می بودید جهان خواستان خود را دوست می داشت. میگه اگه اهل دنیا می بودید دنیا اهل خودش را دوست داره. لکن چون که از جهان نیستید بلکه من شما را از جهان برگزیدم، از این سبب جهان با شما دشمنی می کند. میگه شما را جدا کردم، آوردمتون بالا، از اینا جدا شدید. شما الان از دل اینها تفکرات صهیونیستی بیرون میاد یا نمیاد؟ قطعا میاد بیرون. چیزی میگه به دین اومده گفته، حالا این تحریف و فلان اینجور چیزا هم قبول نداره، بیا درستش کن. دال، برگزیدگی به مثابه حکم ازلی. قبلا گفتیم برخی معتقدن برگزیدگی قوم بنی اسرائیل ریشه در عهد و پیمانی داره که خدا با اونها از طریق آبای اولیه‌شون گرفته. ببین مارتین بوبر چی میگه؟ فیلسوف مشهور یهودیه. میگه هیچ نوع ارتباطی میان برگزیدگی قوم اسرائیل و مسئله عهد و میثاق و اینجور چیزا وجود نداره. بلکه این است. خداوند از ازل این قوم را مستعد یافته و برگزیده است. حتی قبل از خلقت. قبل از اینکه به دنیا بیان اینا رو مستعد یافته بود. هر چند نافرمانی ها و خطاهای زیادی در پرونده آنها ثبت شده باشد. هیچ ایرادی نداره.
فیض الهی هم نیه، اصلا قبل اون حکم ازلیه. ببین کار به کجاها کشید. بعد آروم میره میگه مگر نه اینکه یهوه به فرعون میگوید، یه آیه از سفر خروج میاره 4:24 باب 4 آیه 24، به فرعون بگو خداوند چنین میگوید، اسرائیل پسر من و نخست زاده من است، بچه خودمه، و من به تو میگویم پسر من را رها کن تا مرا عبادت نماید، و اگر رها کردنش ابا نمایی همانا پسر تو یعنی نخست زاده تو را میکشم. پسر منو گرفتی نمیذاری عبادت کنم، من پسرتو میزنم میکشم. بعد میاد ببینید میاد یک تحریف رو نگاه کنید، اینا معرکن تحریف رو تحلیل میکنن، مبنا قرار میدن. میگه به من بگید ببینم، اون موقع هنوز بنی اسرائیل از رود رد بگید از دریا رد نشده بودن، پس خدا باشون عهد بگید نبسته بوده. این نشون میده قبل از بستن عهد و این حرفا خدا اینا رو میخواسته. تحریف رو تحلیل کردن. دایره المعارف یهودیان، یهودیت و صهیونیسم، صفحه 137. در آن موقع که هنوز یهوه با اسرائیل عهد و پیمانی نبسته بود، چگونه او را پسر ارشد خود خواند؟ اسرائیل چرا از ابتدا قوم خدا و ملت مقدس است؟ علت این تقدیس با آن همه ناپاکی های این قوم در آینده چیست؟ قبول داره ناپاکی دارن تو آینده. اسرائیل بالقوه قوم مبارک و قوم خدا بوده است و او را یهوه از قبل برگزیده تا روزی مقدس شود. خداوند اسرائیل را با عشق و علاقه جستجو کرد و قوم خود را برگزید زمانی که هنوز او به وجود نیامده بود. در عصر جدایی اقوام و هنگامی که از اسرائیل هیچ اثری نبود، خداوند این قوم متولد نشده را رفعت بخشید تا نخستین فرزند ذکور او گردد. پناه بر خدا. جنسیت بچه را معرفی کرد. یه صلوات دیگه منات بفرمایید. به من بگید چقدر دیگه وقت داریم. رأس 3 شروع کردیم. الان 4:25 دقیقه است. خب نیم ساعت دیگه وقت داریم. نظر بزرگان یهود رو هم بگم، اگه بتونیم خوب گوش بکنید بتونیم این بخش رو تموم بکنیم. نظر بزرگان اینا رو بشنوید، آشنا بشید، ببینید در مورد برگزیدگی چی میگن، که جلسه بعد ما بتونیم مبحث جدید باز بکنیم. فیلون اسکندرانی، مؤسس فلسفه دینی در قلمرو ادیان الهی، میگن اصلا فلسفه رو این وارد کرد به ادیان ابراهیمی. این اونا که میگفتن مکتب تفکیکی به دردشون میخوره، برید سراغ این بابا. میگن این بابا گزارش بوده. حالا بحث در مورد این بوده یا فرد دیگری بوده، میگن البته اگه اولی نباشه دومی هست. در 3 رساله خودش از 3 منظر برگزیدگی رو مطرح کرده. من تونتون براتون میخونم، کوتاهه، خوبه بدونید. در رساله The Special Laws، قوانین خاص و ویژه، صفحه 583 میگه نسبت قوم یهود با کل جهان مسکون از نوع نسبت کاهن با یک شهر است. قوم یهود به بقیه مردم مثل کاهن به مردم اون شهره، کل شهره. یک کاهن با بیان حقیقت به مردم، به مردم یک شهر خدمت میکند. قوم یهود نیز با بیان حقیقت و قوانین الهی که خداوند درباره تن و روان هر دو وضع کرده است به کل نژاد انسانی خدمت میکنند. یعنی شکل پیامبرگونه دارن. یه پیغمبر برای بنی اسرائیل میاد، باز بنی اسرائیل پیامبران بقیه میشن، شکل پیامبری دارن. و پیامبر رو میدونید چی؟ خدا انتخابش میکنه. پس اینا هم انتخاب شدن، chosen people. چیان؟ قوم برگزیدن. از دل این قوم برگزیده بیم. فیلون تو کتاب On the Life of Moses، درباره زندگی موسی، صفحه 492 میگه به بحث گستره قوانین یهودی در میان غیر یهودیان به عنوان در میان غیر یهودیان دقت بکنید. میگه یه سری قوانین هست مال یهودی هست اما تو غیر یهودی ها میبینید. این دقت بکنید، این نشان برگزیدگیه. بعد توضیح بیشتر میده. هر قومی نسبت به آداب، نهادها و مؤسسات و ارزش‌های خود، حالا اینا ترجمه روز شده است، ارزش‌های قومی خود تعصب خاص دارد و حاضر نیست تحت هیچ شرایطی از آنها روی تافته و ارزش‌ها و رسوم سایر اقوام روی آورد. یونانی‌ها و مصری‌ها و بربرها هر یک تنها آداب و رسوم و نهادهای خود را پاس می‌دارند، در حالی که این موضوع درباره ارزش‌ها، فضایل و آداب و نهادهای قوم یهود صورت متفاوتی یافته است، زیرا تمام اقوام پاره‌ای از قوانین موسی را تکریم می‌کنند و پاس می‌دارند. به عنوان نمونه، روز هفتم که برای استراحت در نظر گرفته شده یکی از این موارد است. تمام اقوام در این خصوص از قوم یهود الهام گرفتند. میگه این که 6 روز کار کنی روز هفتم رو مقدس بشموری، این در بین تمام اقوام هست. این نشون دهنده اینه که ما قوانین این قوم برگزیده در همه جا تسری داره. حالا مسیحی‌ها شنبه رو اون روز قرار دادن، مسلمان‌ها
جمعه رو.
خب ما الان
ببخشید، مسیحی‌ها یک شنبه رو، یهودیان شنبه رو و مسلمانان جمعه. حتی به ما میگن اهل جمعه، به مسیحیان میگن اهل یک شنبه، به خودشون میگن اهل شنبه. خب این نظریه رو ما اینجوری قبول نداریم، میگیم همون خدایی که به تو گفت یک روز رو در هفته بذار برای عبادت، به ما هم چی گفته؟ بعد تازه عبادت مسلمانان به یک روز در هفته خلاصه نمیشه. روزی 5 مرتبه ما خداوند متعال رو عبادت میکنیم، واجب وظیفه‌مون رو باید این کار انجام بدیم. کی هم چه حرفی رو زده؟ مثل مسیحی داریم مثلا شما یک شنبه فقط بری کلیسا، بقیه تعطیل باشه. نه، مسلمان لا صلاة لجار المسجد الا فی مسجد. کسی که همسایه مسجده نماز نداره، ای تو خونه بخونه. طرف خدمت شما عرض کنم رسیده و خدمت پیامبر داشت صحبت میکرد در مورد نماز در مسجد، بعد بلند شد گفت من کورم. بر کور حرج نیست دعای قرآن اومده دیگه، اما همسایه مسجدم چیکار کنم؟ گفت بعض موقع که پسرم هست به دستمو میگیره میاره، وقتی نیست چه کنم؟ گفت تناب ببن به در مسجد یا تناب ببن به در خونت، تنابو بگی بیا. فوزه هون بریخه بابا. باز در ادامه در رساله درباره فضائل صفحه 651ش میگه موسی تنها در صدد سعادت قوم یهود نبود، این مهمه دقت کنید، بلکه سعادت تمام جهانیان از هر مذهب و نژادی وجه همت او بود. خواست او ترویج وحدت کلمه، رفتار محبت آمیز، دوستی و رفاقت و احساس متقابل میان تمام انسان‌ها بود. هرچند تا کنون به این امور در دعاها اشاره شده است، باید تلاش کرد به واقعیت هم بپیوندد. اینجا اشاره میکنه که دین یهود یک دین جهانی است و باید غیر یهودیان هم بیان. از طرف دیگه تلمود غیر یهودیان را نمیده، همین الان ما را نمیدن، همین الان نشانه واضحش، به هیچ جای دیگه‌اش کار نداریم. اما اینکه دین حضرت موسی دین جهانی بوده، در این هم حرفه. دین حضرت موسی رو خیلی از پژوهشگران دین جهانی نمیدانند و حتی بدون دین حضرت مسیح رو هم دین جهانی نمیدانند. میگن اینها ادیانی بوده فقط برای بنی اسرائیل، اصلا قدرت جهانی شدن رو نداره. مثالی که قبلا من زدم تو برخی از سخنرانی‌ها اینه، شما چه می‌دونم اتوبان تهران قم رو می‌تونی با ماشین خوب باید بری، ماشین که مثلا 120 تایی که جا داره رو مثلا گاز بدی بری، بعد شما می‌تونی با خدمت شما عرض کنم با تراکتور هم بری، نمیشه راه میشه راه، اما تراکتور رو برای این کار نساختن. شما می‌بینید اصلاحاتی که حضرت مسیح میاره به درد بنی اسرائیل می‌خوره، جدی میگم. بنی اسرائیلی که انقدر کشت و کشتار میکنن، انقدر دروغ میگن، انقدر همدیگه رو میکشن، یه پیغمبر لازمه که بیاد بگه محبت کنید، خوب باشید، که یه خورده بیاد تو چی؟ تو خط بیاد. یه مثال برای شما بزنم. کنار راننده خوابیدی؟ راننده خوابیده. شما بیداری. بذارید حالا میلاد از زهرا هم رد کردیم، میگه بنده خدای نشسته پشت رول داشت میرفت، بعد اومد توی سبقت توی جاده چالوس. 3 تا تریلی پشت سر هم بودن. اومد تریلی اول رد کرد، تریلی وسطای شکم تریلی دوم بود، دید یه تریلی هم از جلوش داره میاد. بعد نگاه کرد این طرف دیواره، نگاه کرد این طرف تریلیان. بغل دستش بیدا که بیدا پیدار شد تصادف نگاه کن. خب حالا حکایت ما هم میشد و گفتیم بغل دستی خوابه. حالا بحث اینه که حالا راننده خوابش برده، ماشین رو گرفته فرمون اینور، شما کنارش نشستید، فرمون گرفته به سمت چپ داره میخوره به اون گارد، یوهی میگیرید میکشید به سمت راست، درسته؟ این رفتار شما یک رفتار اصلاح گرایانه است، کلن با فرمون سمت راست نمیشه رانندگی کرد، میخوری به این یکی گارد، درسته؟ میخوری به این یکی گارد. بنی اسرائیل داشتن از اینور میافتادن. حضرت عیسی آخرین پیغمبر بنی اسرائیل اومد، منجی که منتظرش بودن، گفت آقا خیلی اینور رفتید، زنا نکنید. گفتن کلا حضرت عیسی گفته زن نباید بگیرید، خوردن به این ور گارد. متوجه شدید چی شد؟ حداقل ما بخوایم حرف پولس رو هم بپذیریم، بگیم شیشه خورده نداشته، پولس گفت بابا اینقدر فریسی ها خیلی گیر میدادن به شکل دعوا، بحث میکردن سر تخم مرغی که مرغ آن رو در روز شنبه افاضه کرده بود، که ببینید تو مرغه اوضاعش چی میشه. گیر کردم که حضرت عیسی در انجیل متی با 23 دیگه از اول باب تا آخر باب داره به اینا فوش میده، میگه گیر داده چسبیدید به پیاله، توی پیاله رو ول کردید. ما حتی اگر بپذیریم پولیس اومد گفت بابا انقدر ختنه بودن رو نشانه دین مداری ندونید، باید آداب دینی رو هم رعایت کنید، تو قلبتون اومدن گفتن کلا نباید ختنه کرد، زدن به این ور گارد. یعنی با هر شکلی جلو شما بیاد این کار میلنگه، چون جور نیست، خرابه.
پس دین حضرت موسی و دین حضرت عیسی به عقیده تعدادی از خدمت شما عرض کنم زیادی از پژوهشگران اصلا دین جهانی نیست، بلکه فقط برای بنی اسرائیل اومده. دو تا دین جهانی داشتیم، آیین حضرت ابراهیم که اونم با سرش حرفه هنوزم، دین آقا رسول الله لیظهره دینه علی الدین کله. راست کل ادیان میرن، اصل دین یکیه. ببینید مثل چیه، مثلا اینجوری مثال بزنیم، مثل ورژن‌های مختلف ویندوز. خب برای پنتیوم 2 مثلا شما میتونستی بیای، پنتیوم 1 مثلا شما میتونستی بیای ویستا نصب کنی، نمیشد. وقتی به لحاظ فیزیکی عقلانی کشید خودشو بالا، ویندوزهای بهتر ورژن‌های جدیدش اومد دیگه. آخرش هم خدا داد دیگه، حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه، تموم شد پکیج نرم افزار همینه دیگه. هر چیز ویروسه به غیر این، حواستون باشه ویروس نگیرید، آنتی ویروساتون رو فعال کنید. پس سر همین همچی این بحثه که ایشون در رساله درباره فضایلش گفته. یهودا حالوی یکی دیگه. پس دیدید این سه شکل مجزا خدمت شما عرض کنم که اومد این مسئله رو بیان کرد. یکی شکل کاهن، یکی قوانینی که در بقیه رسوخ کرده بود، یعنی مثل قوانین روز استراحت، و نکته آخر هم این که حضرت موسی آمد برای کل جهان دین بیاره. یهودا حالوی خاخام، فیلسوف، شاعر و شاعر بلند آوازه، خوب بگیم قرن اوایل قرن 11 میلادی. او نظرش ببینیم چیه. آرتور هرتزبرگ در کتاب جودائیسم یهودیت صفحه 40 میگه خداوند استعداد و قوه دینی ویژه ای ابتدا به آدم و بعد به نمایندگان منتخب و برگزیده خود در طول تاریخ و نیز سپس به تمام بنی اسرائیل اعطا کرد. بنابراین این قوه و استعداد دینی موروثی است و تنها قوم اسرائیل قادرند در ارتباط با خدا باشند. به خاطر این عامل و اثر الهی برگزیدگی، اسرائیل یک مشیت فوق طبیعی است که سایر اقوام از آن محرومند. ایشون رسما میگه ما ذاتمون فرق میکنه، باید حاج کلت محکم برو بکوب. نظر یک فیلسوفشون اینه. اسپینوزا که خیلی معروفه، باروخ اسپینوزا، قرن 17 فیلسوف مشهور هلندی. ایشون اصالتا اینا پدر مادرش در اسپانیا زندگی میکردن، اون مباحث مربوط به انکیزیسیون به وجود اومد که یهودیان کوچ بکنن برن. حالا اینا باید مفصل صحبت کنیم، اینا هر جا میخواستن یهودیان رو بکوچونن اونجا رو چیکار میکردن؟ به هم میزدن جایی که اینا علاقه داشتن. مثلا اومدن بحث هولوکاست رو مطرح کردن، تو اسطوره هولوکاست کامل میگیم که اینا فرار کنن برن به اون سمت. این انکیزیسیون هم نشونه نمونه از همون دسته که اینا راه انداختن و برن. خیلی هم فرار کردن، رفتن به هلند، بعد از هلند رفتن انگلستان، بعد از انگلستان رفتن آمریکا، بعد از آمریکا رفتن اسرائیل. اینا یعنی میشوروننشون دیگه. اون صهیونیستاشون مردم ساده و عوامشون رو بازی قرار میدن، براشون هم مهم نیستش دیگه. اون قارون صفت سامری صفتن که یا دنبال پول میگردن یا دنبال اینی که شیطان رو حاکم بکنن بر زمین. ایشون 5 تا نظر داده، من هر 5 تا رو براتون میخونم، خیلی خوبه بدانید. میدونید دیگه ایشون وقتی اصلا درس دینی یهودیت رو خوند، بسیار بسیار باهوش بود. تمام اون خاخام ها که بهش درس میداد میگفتن یه آدم بسیار بزرگ میشه. وقتی که تورات و تلمود رو خوند به هم ریخت. ذات این بچه ذات سالم و پاکی بود، میگفت اینا با هم جور دارن، یعنی چی بقیه نجسن، یعنی چی بقیه حیوانن. نپذیرفت، اومد شروع کرد مطلب گفتن. اینا تحریف شده، من اینو قبول ندارم، شما دارید سوء استفاده میکنید از این تفسیر. یا جایی هم گفتیم اصلا آیه درستیه، اما اینا با پدر سوختگی تفسیر میکنن. خدمت شما عرض بکنم اومد این مطلب مطرح کرد، ترورش کردن. این با همون عبای پاره‌ای که داشت، همون عبای پاره رو مدت‌ها به تن میکرد، تو خیابون راه میرفت که بگه من ترور شدم. یعنی همونو وسیله عملیات روانی قرار داد برای پیشبرد اهدافش. یهودیان برخورد دوگانه با این دارن، اصلا استاد حرکت‌های شترمرغی‌اند. یعنی میگی بار ببر میگه مرغم، میگه تخم بزن میگه شترم. جایی که میگه اسپینوزا نقدتون کرده میگه کافر ملحده، بره کنار. جایی که میگه عجب فیلسوف خوبی بوده مثلا میگه از یهودیان است. میگه چه وضعشه، تکلیف ما روشن کن بالاخره. یک، برگزیدگی با سعادت و خوشبختی به معنای واقعی کلامه در تعارض است. کسی که خود را خوشبخت و سعادتمندتر از دیگران میداند، تنها به این دلیل که از امتیازاتی برخوردار است که بقیه فاقد آن هستند، از معنای واقعی سعادت غافل است. سعادت واقعی انسان صرفا عبارت از حکمت و شناخت حقیقت است، نه اینکه او عاقل تر از دیگران باشد. ملاحظاتی از این دست حکمت یا سعادت حقیقی انسان را افزایش نمیدهد. میگه که خودت تافته جدا وافته بدونی، اینا سبب برتری تو نیست، اینا یه مش عراجیفه، بذار کنار. رسما مخالفت کرد ایشون. دو، آیاتی که از برگزیدگی قوم یهود سخن میگویند به فراخور درک و فهم یهودیان آن زمان بوده است و نه بیشتر. میگه برای خود اون اگرم قبول کنیم مثلا تحریف نشده بوده، واسه همون موقع اومده، واسه همونا. اینو چجوری داره جهانی بودن ازش استخراج میکنید؟ برای نمونه آیات 6 و 7 باب 9 تثنیه نشان میداد که عبرانیان سعادت حقیقی را نمیشناختند. این آیات چیه براتون بخونم؟ پس بدان که یهوه خدای این زمین نیکو را که به سبب عدالت تو به تو نمیدهد تا در آن تصرف نمایی، زیرا که قوم گردنکشی هستی. پس به یاد آور و فراموش مکن که چگونه خشم یهوه خدای خود را در بیابان جنبش دادی و از روزی که از زمین مصر بیرون آمدی تا به اینجا رسیدی به خداوند آسی میشدید. در حوریب خشم خداوند را جنبش دادید و خداوند بر شما غضبناک شد تا شما را هلاک نمایی. کلا شما ادبیاتشو بخونی، یا خدا داره منت میکشه یا داره خدا فحش میده، یا داره تهدیدش میکنه یا میگه ای عزیزم پشیمون میشه، ای داد بیداد به دست خود فرزندم را هلاک ساختم، رو خانه خیش را خراب کردم. وقتی معبد سلیمان خراب میشه، خدا که پشیمون میشه، خدا که گریه میکنه، میگه آخه شما این آیه رو بخونید نشون میده که اصلا شما سعادت حقیقی رو نمیشناختید. لذا اگر خدا به طور یکسان تمام انسانها را به نجات فرا میخوان، آنان در راه سعادت گام بر نمیداشتند. وقتی که خدا به سلیمان میگوید اینک بر حسب کلام تو کردم و اینک دل حکیم و فهیم به تو دادم، به طوری که پیش از تو مثل تو این نبوده است و بعد از تو کسی مثل تو نخواهد برخاست، اول پادشاهان 3:12، در واقع خدا بنا به فهم عبرانیان با آنان سخن گفته است. عبرانیان در شناخت و درستکاری بر بقیه اقوام برترین ندارند. آنان به خاطر زندگی خوب و ایده های متعالی برتر نیستند، چه آن که تمام اقوام کم و بیش از این مواهب برخوردارند. همه قومیت اینا رو دارن. شما دست گذاشتید روی یه چیز دیگه، اشتباه کردید. مثل این احمقایی که میان میگن نژاد ما برتره. مثلا طرف میگه آقا فارس نژاد برتر جهان است. اون یکی نفهمتر از این میگه نه ترک نژاد برتر جهان است. از دو تا اینا نفهمتر بزو عرب نژاد نمیدونم برتر جهان است. پانیار دارم میگم، یعنی این از اون نفهمتر، اون از این نفهمتر، تو همون دیگه، یعنی اینجوری باز استدلال. این اصلا اشتباهه. برای چی؟ به خاطر که تو به نژادی داری مینازی که در آن واحد کسی دیگه هم داره به همون مینازه. این چه حرفیه؟ سه، برگزیدگی یهودیان به خاطر حکومت مستقل و سازمان اجتماعی آنان بوده است. میگه چون از اول شما جدا بودید، حکومتتون سازماندهی داشت، تشکیلات داشتید، خودتون رو جدا کردید، این جدایی از دلش برگزیدگی بیرون اومد. جدا بودید، برگزیده بودید، چینش شده بودید، نه برخورداری از حکمت و مواهبی از این دست. در واقع موفقیت آنان در امر حکومت باعث شد تا از مزایای حکومت مستقل و سعادت موقتی برخوردار گردند. اونم یه موقت. این تنها چیزی است که خدا به پاتریارخ‌ها و اخلاف آن داده است. در شریعت موسی هیچ پاداشی برای فرمانبرداری جز برخورداری از مواهب پیشگفته پیشنهاد نشده است. در مقابل اگر عهد را نقض کنند، قوم از هم پاشیده خواهد شد و نه تنها وعده‌های خدا در حق آنان عملی نخواهد شد، که عذاب و کیفر خواهند دید. این موضوع به قوم یهود اختصاص ندارد، بلکه تمام اقوام این گونند. اگر قانون را رعایت کنند به امنیت و آسایش دست خواهند یافت، و اگر رعایت نکنند عکس این. ما هم اینو قبول داریم، این حرف ما میپذیریم. هیچ کی تافته جدا بافته نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تمام شد رفت. 4، سایر اقوام نیز قوانین خاص خود را دارند. از آنجا که خدا قوم یهود را برای تشکیل جامعه و حکومت خاص برگزیده است، قوانین خاص آنان را تنظیم و وحی کرده است. ولی این بدین معنا نیست که سایر اقوام قوانین خاص خود را نداشته باشند. در سفر پیدایش آمده است ملک صدق، ملک سالیم، کاهن خدای تعالی بود. این آیات دلالت می‌کند بر اینکه قبل از آنکه خدا قوم اسرائیل را به وجود آورد، پادشاهانی و کاهنانی در سالیم بودند که مناسک و قوانین خاص خود را داشتند. این بیرا نمیگه، تاریخ هم اثبات شده. در منطقه کنعان قبل از اینکه اصلا بنی اسرائیل بره، یکتا پرستی بوده با عنوان خدایی که میپرستن، اسمش ایل بوده. ایل که همون خدا خودمونها، پیامبران خاص خودشونو داشتن، نمیدونم کیه. جبرائیل، اسرافیل، این اسمها همینه، میکائیل، یعنی اوی که با اون ایل در ارتباطه. برخی هم میگن همین اله، ایل از همون گرفته شده. اینو اشاره کرده که میگه پیدایش 14، 18 و 20 هست. و نیز آمده است ابراهیم قول مرا شنید و وصایا و اوامر و فرایض و احکام مرا نگاه داشت. پیدایش 5:26. زیرا ابراهیم هیچ گونه مناسک و احکام خاصی را از خدا دریافت نکرد، لذا بر طبق قوانین قبلی عمل میکرده است. خب میگه پس قبل از حضرت ابراهیم هم کسانی بودن. بله قبل از ابراهیم هم حضرت ابراهیم پیامبرانی بودن. اما اینکه دینشون حالا حضرت ابراهیم مثلا تقلید از اونها بکنه، نخیر، ما قبول
نداریم. حضرت ابراهیم پیامبر اولوالعزم،
اگر هم بلغی، ببینید نه اینکه مثلا تضاد داشته باشه شریعت حضرت ابراهیم با دین اگر قبلا بوده، که ما پیغمبر صاحب شریعت به اون شکل نداشتیم، میگن فوقش دیگه حضرت نوح بوده قبل از حضرت ابراهیم، بلکه یک چیزهای اضافه کرد برای مردمی که به ورژن بالاتری نیاز داشتن، مطالب جدیدتر و بهتر و فلان آورد. وگرنه کل ادیان الهی تو هم یه شعار خلاصه میشن، لا اله الا الله یا قل هو الله احد. حضرت موسی اومد از احد صحبت کرد، احد یعنی احد اونا میگفتن، حضرت عیسی اومد گفت احد، حضرت رسول اومد گفت احد. آیه قرآنش داره، میای به این بنی به این یا بگو به این اهل کتاب بگو شما اگه بیاید به خدا یکتا پناه ببریم و فلان. در کتاب ملاکی نبی آمده است اسم خدا در میان امتها عظیم خواهد بود، اما شما آن را بی حرمت میسازید. ملاکی 1:10-12. آیاتی از این دست نشان میدهد که اقوام دیگر نیز احکام و مناسک خود را داشتند و محبت خدا تنها به یهودیان اختصاص نداشته است. در سفر تثنیه آمده است کدام قوم بزرگ است که خدا نزدیک ایشان باشد، چنان که یهوه خدای ماست در هر وقت که نزد او دعا میکنیم، و کدام طایفه بزرگ است که فرایض و احکام عادله مثل تمام این شریعتی که من امروز پیش شما میگذارم دارند. تثنیه 4:7. مفاد این آیه به زبان حکومت یهودیان و نیز هنگامی که معجزات بیشمار رخ داد اشاره دارد، وگرنه از نظر عقل و فضیلت و مهربانی خدا نسبت به تمام اقوام مهربان است. در مزامیر آمده است خداوند عادل است در جمیع طریقهای خود و رحیم در کل اعمال خیش. در ایوب آمده است خداوند شریعت را مقرر کرد برای تمام نژاد بشری تا خدا را تقدیس کنند، تمام نژاد بشری، و از پلیدی و گناه در امان بمانند و در انجام خوبی ها توانا گردند. ایوب با اینکه بیگانه بود از میان تمام انسان ها به خدا نزدیکتر و مقبولتر بود، زیرا او در تقوا و دینداری بر همگان برتری داشت. برخی چون معتقدند حضرت ایوب از بنی اسرائیل نیست، من هم این اختلاف نظر دارم. در یونس از رحیم، کریم و دیر غضب بودن خدا صحبت شده است و نیز بر اینکه مشمول حال تمام انسان هاست، تمام انسان ها به یک اندازه مشمول لطف و رحمت الهی اند. این چه حرفی میزنید؟ مورد پنجم که آخر آقای اسپینوزاست، میگه پیامبری اختصاص به قوم یهود ندارد. یکی از دلایل برگزیدگیشون گفتیم نه چی میدونن؟ که پیامبران فقط از اینها اومده. پیامبران فقط از بین بنی اسرائیل اومده است. این دلیل برگزیدگی است که همچین چیزی نداریم. تو قرآن هم نداریم ها. پیامبرانی در قرآن داریم که از بنی اسرائیل نیستن. حضرت هود، حضرت صالح. اما عمده پیامبرانی که اشاره شده، پیامبرانی که تو اون منطقه بودن، دین قبل از چیان که تو اون منطقه خیلی شایع بوده مسیحیت و یهودیت بوده، پیغمبر اونا رسمشون برده. وگرنه ما داریم پیامبرانی که از اون دین نیستند. اصلا حضرت نوح مگه از یهودیانه؟ اصلا بنی اسرائیل که شاخه از حضرت ابراهیم چجوری هست؟ در خود کتاب خودشون هم دارن، مثلا اخنوخ یا ادریس که اصلا خیلی قدیمی بوده. پیامبری اختصاص به قوم یهود ندارد، بلکه تمام اقوام از عطیه پیامبری برخوردار بودند. خود زرتشتیان از زرتشت داشتن. به عبارت دیگر یا امام صادق میگه مجوسیان کتابی داشتن به اسم جاماسب نامه. خیلی جالبه. به عبارت دیگر کتاب مقدس عبرانی تنها به ثبت و ضبط تاریخ مقدس و پیغمبران خود اهتمام ورزیده است. ولی این دلیل نمیشه که سایر اقوام پیغمبر نداشتند. من الان وردارم بیام تاریخ ایرانو بنویسم، جغرافی ایرانو بنویسم، توش اسم آلمان میارم. بعد بر مبنای نتیجه بگیریم کلا تو کره زمین هیچ جایی هیچ زمینی دیگه غیر از ایران نیست، یه تیکه است تو آسمون داره میچرخه همین شکل گربه، خب احمقانه است دیگه. از طرف پیامبران عبرانی بسیاری از سوی خدا برای هدایت و راهنمایی نه تنها قوم یهود که اقوام غیر عبرانی هم فرستاده شدن. به عنوان مثال حزقیال برای تمام ملت‌های شناخته شده آن زمان و نیز یونس به منظور هدایت مردم نینوا فرستاده شد. حضرت یونس بر مردم نینوا فرستاده میشه که بعد اون اتفاق میفته، میاد بر لب آب نهنگی او رو میبلعه و ماجراها. اشعیا از فراز و فرود سایر اقوام سخن گفته است، آنجا که میگوید خداوند برای رهایی مصری ها منجی برای ایشان خواهد فرستاد. میگه مصری ها که بنی اسرائیلی نیستن و خدا در میان آنها معروف خواهد گشت و مصریان خدا را عبادت خواهند کرد و در پایان خدا از مصریان به عنوان قوم خود یاد میکند، زیرا یهوه سبایوت آنها را برکت داده خواهد گفت قوم من مصر و صنعت دست من آشور و میراث من بنی اسرائیل، میراث من اسرائیل مبارک باشند. اشعیا 19:25. ارمیا نه تنها پیغمبر قوم یهود که پیامبر تمام ملت ها خوانده شد. ارمیا 1:5. ناگفته نماند که در عهد عتیق از پیامبرانی نظیر نوح، بلعم، اخنوخ نام برده شده که بیگانه و غیر مختون بودند. ایشون هم با بحث ختنه اشاره کرده اسپینوزا بنده خدا. کوتاه سخن آن که آیاتی نظیر ارمیا 37:31، حزقیال 32:20 که دلالت بر گزیدگی میکنند، چنان که در کنار آیاتی از قبیل لاویان 27:18، تثنیه 19:8 قرار دهیم، بر موقتی بودن برگزیدگی بنی اسرائیل دلالت خواهند داشت. آرتور هرتزبرگ در کتاب جودائیسم صفحه 38 اینو کامل توضیح میده. آخر پاراگراف رو از نظر جدید نیست اما از اسپینوزا براتون بخونم. تنها به یک شرط با ادعای یهودیان مبنی بر برگزیدگی از سوی خدا مخالفت ندارم، و آن این که این برگزیدگی اعم از موقتی و ابدی تنها با رفاه زندگی جسمانی آنان در ارتباط باشد، زیرا از این نظر ممکن است قومی با اقوام دیگر فرق داشته باشند، ولی از حیث فهم و فضایل هیچ فرقی میان اقوام نیست و از این لحاظ نمیتوان گفت خدا قومی را از میان اقوام دیگر برگزیده است. کنارگیری یهودیان از سایر ملل و عدم اختلاط با آنان و نیز انجام پاره ای از مناسک باعث ماندگاری آنان شده است. از اول اینا خودشون رو جدا میکردن، راست میگه، هر جا میرفتن خودشون علاقه داشتن جدا باشن، اون آنتیسمیتیست هم علاقه داشتن اینا جدا باشن، میرفتن پاله ها رو درست میکردن، یه مناطق جدایی که مثلا زندگی میکردن، جودکاها رو میرفتن درست میکردن. سبب این امر معجزه نیست، بلکه از همه اقوام دیگر به نحوی کناره گرفتند که برعکس کینه همه را نسبت به خود برانگیختند. می وقتی جدا کنی معلومه جدا میمونی دیگه، ولی برگزیده ای تو، الان من بگم آقا از کل مردم تهران الان شما جدا شده اید، شما آقا برگزیده هستید، بعد بگم این چه دلیلی داره آقا، بعد بیام از دل اونم حرف و حدیث به نفع خودم بیام، چون چرا که بر سخنان رائفی می اندیشید. ها میشه مثلا سوء استفاده کردیه کی به کیه. و نشانه این کنارگیری تنها رسوم و آدابشان نیست که به کلی عکس رسوم و آداب دیگران است، بلکه ختنه نیز نشانه جدایی ایشان از اقوام دیگر شده است. موضوع ختنه چنان موضوع مهمی است که اطمینان دارم این قوم را همیشه نگاه خواهد داشت. که برادر اسپینوزا ایشون هم روی این بحث مختون و نامختون خیلی کلید بوده. The Chief Works of Spinoza, page 44، صفحه 44. فرد دیگری از اینها که من اسمشو ببرم براش بحث بکنیم، آیه موسا مندلسونه. ایشون هم فیلسوف یهودی آلمانی قرن 18. این پدر بزرگش اسمش مندل بود، بعد این اسم پدر بزرگشو به عنوان فامیل خودشون گذاشت مندلسون، یعنی بچه های مندلسون پسر، بعد شد مندلسون. یالا میگن این دوتاشون و مندلسون و هرمان کوهن هر دو با هم دیگه شدیداً در مقابل برگزیدگی ایستادن، یهودیان ایستادن، اعتقاد داشتن که خدمت شما عرض بکنم مبنای عقلایی همچین چیزی نداره، بلکه باید بر اساس اصول اخلاق مشترک و جهانی دنبال یه چیزی بگردیم. اصول عقاید یهودیت همان اصول دین عقلند که تمام انسان‌ها می‌توانند با تأمل بدان دست یابند و از طرفی همگانی و فراگیرند. از این رو کسانی که بر برگزیدگی بنی اسرائیل تاکید می‌کنند و اصول عقاید یهودیت را کاملاً وحیانی می‌پندارند، سایر اقوام را از آگاهی‌های نجات بخش به حقایق ازلی بی‌بهره می‌دانند، زیرا وحی الهی بر آنان ناشناخته و مجهول است. جامعه دینی فقط می‌تواند خواهان همراهی در عمل باشد و در حیطه عقیده نمی‌تواند چنین درخواستی داشته باشد. کارل یاسپر در کتاب اسپینوزا صفحه 154 نظر مندلسون و کوهن رو میگه. میگه آقا هر کسی که عقل و شعور داشته باشه به چیزی میرسه. حالا اینکه ما جداییم و فلان اینا، اینا همش چرت. کافمن کوهلر ایشون هم از قرن 19 و 20 از اصلاحگراهای امریکایی به وجود اومد. اینا دیگه آرام آرام یه سری خطرات به وجود آورد. من علل خصوص در دل اندیشه‌های کاپلان، خاخام کاپلان، با اینکه ظاهرا برگزیدگی رو نقض می‌کرد، اما سبب به وجود اومدن یک چیزای ظریفی شد که اونها خیلی خطرناک شد. من حتی مثلا اثراتی که هالیوود گذاشت بر فرهنگ غرب و هالیوود خود متأثر از فرهنگ یهودی بود، من نتیجه تفکرات امثال کاپلان ها میدونم. حالا عرض میکنم نظر شخص خودمه. حالا نظر کوهلر چیه؟ ایشون دین رو با پیشرفت و رشد اخلاق و برگزیدگی رو با فعالیت مشترک برای عملی کردن اون یکی میدونست. میگه پس دین یعنی رفتن به سمت اتمم مکارم الاخلاق، پیشرفت اخلاق، کامل کردن اخلاق، و برگزیدگی هم عمل کردن به اونه. این نظر ایشون بود. حالا بخونیم. یهودیت در دوران مربوط به کتاب مقدس، یهودیت در دوران مربوط به کتاب مقدس دینی بوده و در زمان خودش بیشترین نفوذ و پیشرفت را داشته است و در حال حاضر نیست، چنانچه آرمان‌ها و روش‌های کهنه و منسوخ گذشته جای خود را به آرمان‌ها و روش‌های جدید امروزی ندهند و در آنها پالایش و اصلاحی صورت گیرد، می‌تواند چون گذشته نفوذ و پیشرفت داشته باشد. میگه شما دیگه کهنه شدید، به روز نشدید، باید پویا باشیم، باید دینامیک باشیم تا خودمون رو پیش ببریم، بتونیم به عنوان موتور محرک برای جهان باشیم. تجلی یهوه به حادثه سینا محدود نمی‌شود، بلکه رو به پیشرفت است و در هر زمانی متناسب با همان زمان جلوه‌گر می‌شود. برگزیدگی اسرائیل را نمی‌توان یک عمل الهی و مستقلی تلقی کرد که در لحظه وحی یا حتی در طول دوره مربوط به کتاب مقدس به پایان رسیده باشد. در عوض باید آن را فراخوانی دانست که در همه زمان‌ها اصرار می‌ورزد و تمام سرزمین‌ها را احاطه کرده است و فعالیت پیوسته روح است که برای خودش مبشران و قهرمانان جدیدی می‌طلبد تا حقیقت عدالت و دین متعالی شهادت دهند. آرتور هرتزبرگ در کتاب جودایش صفحه 38 نظر ایشون رو میاره. ایشون دید، کافمن دید داره یهودیت میپوسه، میمیره، در مقابل تغییرات نمیتونه خودشو بس بده، دشمنی ها داره زیاد میشه، گفت باید خودمون رو زنده کنیم. اگر قبول داریم در گذشته برگزیده بودیم، یعنی خود این برگزیدگی در گذشته رو قبول داره، الان دیگه نمیشه با اون شیوه برگزیده ماند، باید به روز باشیم، موتور محرک باشیم، اصلاح کنیم تا بتونیم به جایی که مد نظرمونه برسیم. مردخای کاپلان، خاخام کاپلان معروف، ایشون از اندیشمندان قرن 19 و 20 بوده، معلم، ربی یعنی مقام عالی، ربی یعنی مربی، از همون رب عربی گرفته شده، که ایشون به همراهی دامادش نظریه بازسازی خواهی در یهودیت رو بنیان گذاشت. بازسازی خواهی اثر عجیب غریب بر یهودیان غربی گذاشت و گفتم از دل اون یه سری خطرات عجیب غریب من استشمام کردم، شاید هم حتی نظر اینا نبوده، اما این نتیجهش این شده بالاخره. اول من برم اینو بگم که دلیل اینکه کاپلان به این فکر افتاد چی بود. زمانی که اومدن توی امریکا، دموکراسی امریکایی رو خطری برای یهودیت سنت‌گرا دونستن. دموکراسی میگفت هر کسی حرف خودشو بزنه. از یه طرفم دین یه جاهایی میگه که نکی چی هر کسی حرف خودشو بزنه. الان همین الان چه میگم رأی بگیری، مثلا 80% جمعیت بگن آقا میشه چه میدونم جلان بزن به رقص رو بندازی. بعد بپذیری؟ نه خیر. اینجا منطقی نیست اصلا. اگه نظر اکثریت مد نظر باشه، یه 80 سال نصف دنیا بدبختا رفتن تو دل کمونیست بیچاره شدن. بلکه باید مردم رو پرورش داد بعد نظر خواهی کرد، بهشون بفهمونی. یه بابایی اومد کلاس نهضت سواد آموزی، روی تخت سیاد یه مار کشید، بعد نوشت مار است، مار فارسیش هم نوشت، اول عکسش رو کشید و بعد نوشت مار. بعد یه بنده خدا واسه بلندش گفتش که اون ماره باره، اون نه اون مار نیست، این یکی ماره، اون که عکسش بود گفت، دروغ گفت، راست گفت، اما شعورش نمیکشید این چی داره میگه. بعد گفت نه عزیزم من معلم میگم. گفت تو معلم واسه خودت میگی. شو کجا اون شکل ماره؟ مثلا دو تیکه است. می معلم و ر جدا شدن مثلا. بعد گفتش خب چی میگه حرف حساب چی؟ اومد بالا جلو رو به دانش آموزا گفتش که این ماره یا این ماره. عقل جمعی همه گفتن نظر ایشونو تایید کردن. گفتم بله همون که عکسش ماره، کجا ماره، ما هیچ ماری این شکلی به عمرمون ندیدیم. خب این دموکراسی چی بی سوادانه. باید بفهمیم اینجا این بحث، خود بحث دموکراسی هم تا حالا حل نشده، این همه دموکراسی دموکراسی میکنه ایرادات جدی براش وارده که همینا رو باید بحث بکنیم ببینید چی میشه. آیا نظر یک چه میدونم فردی که در انصافا به معنی واقعی کلمه پشت کوه داره زندگی میکنه، توهینی نمی‌کنیم چون واسه پشت کوهی ها ما پشت کوهیم. بالاخره این کوه از هر دو طرف پشت داره. خب پشت کوه. آیا او نظرش برای پیشبرد جامعه باید با نظر یک چه میدونم اندیشمند علوم سیاسی که ریز و درشت مملکت رو میدونه یکی بشه؟ نمیدونم والله. این باید فکر بشه، در موردش بحث بشه. اصلا مشورت گرفتن هم اینو ما نفهمیدیم. مشورت کردن پیامبر چه معنی داره؟ او عقل عالم هستی است، بیاد مشورت کنه که چی؟ بلکه مشورت کردن بری از یه آدم بزرگتری نظر بخوای. اونان که دارن میان با پیامبر مشورت میکنن، پیامبر میخواست بهشون یاد بده یه سری رفتاره، نه اینکه پیامبر ندونه و بیاد آقا ببینیم چیکار کنیم حالا بشینید فلان. نه، اوی که شعور میده پیامبره، تو نظرتو میدی، تو رو میخواد بار بیاردت تا تو فرهنگ دموکراسی میخواد بار بیارت، میگه نظرت برای این مبنا غلطه ها، به خودت بفهمونه که اگه میفهمیدی همون اول میگفتی هرچی پیغمبر گفت، اگر میفهمیدن همون اول میگفتن چی؟ هرچی پیغمبر گفت. بارها شما تاریخو بخونید، همین مسلمانان صدر اسلام انقل تا بردن جلو پیغمبر، پیغمبر گفت بریم بیرون مدینه بجنگیم، در جنگ بعد گفتم ما داخل میجنگیم، گفت من میگم بیرون، گفت خودت میگی، همینجوری نشستن نجنگیدن، فتنه کردن منافقین مدینه که 313 نفر بیشتر نرفتن تو جنگ بدر، عکسش هم بود همینجوری. مثلا سلمان نظریه داد که خندق بکنیم در جنگ خندق، جنگ احزاب، پیامبر گفت نظر خوبیه، به نظر پیامبر هم همینه، نه خیر، سلمان هم نظر پیامبر گفته این درستشه. برخی گفتن اه حرف یه مجوس و عجم رو گوش میدی، عجب، اینا ما انو نفهمیدیم، حل نشده. ایشون دموکراسی رو برای دین خطر دونست. علاوه بر اون توی برهه‌ای که 1880 ایشون به دنیا اومده، 1983 مرده، شما فرض بکنید ایشون مثلا 20 سالش باشه بخواد فکر کنه، اوایل قرن 20ه، بحث داروینیسم داره بیداد میکنه، طبیعت گرایی داره بیدار میکنه. حالا جالب، خود ایشون کاپلان هم یه آدم طبیعت گرا شد، خودش هم واداد آخر، و برخی میگن از اول نقشش بود، حالا با اونش کاری ندارم. ایشون دید بابا طبیعت گرایی از یه طرف، بحث دموکراسی هم از یه طرف، همه یهودیت جذب در فرهنگ وسترنیزه شده آمریکا خواهند شد و هیچی از یهودیت نخواهد موند. مردخای کاپلان دریافت که ترکیب دموکراسی و طبیعت گرایی به اضمحلال و فروپاشی کامل قوم یهود به عنوان یک هویت جاودانه خواهد انجامید. نظر کاپلان بر این بود یهودیان در مواجهه با یهود ستیزی است که از وجود خود به عنوان عضوی از یک قوم متمایز آگاه می‌گردند. گفت بحث یهود ستیزی خوبه، بگیم با یهودی ها مشکل دارن، بعد بگیم مگه یهودی ها کیان که اینا باشه مشکل دارن، اینجا یک هیته جدا بشن. بعد گفت البته نه برای مدت مدید، این برای جاهای کوتاه جواب میده، مثل چی؟ میخوای بکوچونی اینا رو، نمیرن بگن دارن میکشنتون، میگه برای، اما نه برای مدت مدید، البته این سبب میشود یهودیان از مزایای دموکراسی به طور تام و تمام برخوردار نگردند. میگه بخوام بیا باز بیفتیم تو اینور، از مزایای دموکراسی برخوردار نمیشیم. راه حل چیست؟ پاسخ کاپلان این بود که یهودیت را میبایست به مثابه تمدن دینی قوم یهود دوباره تفسیر کرد. گفت میایم از یهودیت تمدن میسازیم، تمدن یهود. تمدن وقت شامل چیه؟ شامل همه گزاره هاست، اعم از زبان عبری، سرزمین اسرائیل، فرهنگ یهودی، هنرها، آداب، رسوم، خلقیات، بله و غیره. در یک کلام یهودیت یک روند رو به رشد است، یهودیت شدن است، یهودیت پروسه است که در دل آن پروژه ها نهفته دارد. گفت این یک شدنه، ما اون شدن رو باید تمدنش کنیم یهودیت رو، وگرنه میمیره. خیلی جالب، خداوکیلی ببینید یک دین تحریف شده رو این همه اندیشمندانشون نشستن راهکارهای مختلف رو پیدا کردن که بتونن چجوری به حیات خودشون ادامه بدن، یه جاهای اینا اسکلت بیرون کشیدن بهش تنفس مصنوعی دادن، خدا شاهد، یعنی اصلا نشدنی رو میخوان زنده بکنن، به زور با اسطوره ها میخوان این میت رو زنده بکنن، میتی که گوشتم از تنش خوش شده، استخونش هم داره میپوسه. این طرف شما یک همچین تفکر غنی داشته باشی، بعد ما توی حوزه علوم انسانی اینقدر عقب بمونیم، اینقدر که درصد مقالات علوم انسانیمون به غیر علوم انسانیمون پارسال 1% به 99% بوده. اگر اعتقاد داریم این دین ما همان دین است که لیظهره دینه علی الدین کله، خب بسم الله، تو باید 99% علوم انسانی باشه، یه ایده بده، یه ایده بده بگیره، به خدا قسم کارخونه‌هاشو میره در اختیار تو میذاره، به خدا قسم کارخونه و اقتصادشو میره در اختیار تو میذاره. نذاشتن مگه؟ مارکس یه ایده میده، نصف دنیا بر مبنای نظرش پیش میره، اون کارگره باید بر مبنای نظری بیاد کارت بزنه تو کارخونه بره بیاد، ایده، نظر، در حالی که داریم این ایدئولوژی رو نمیگیم، یک ترس، یک باکی وجود داره تو فضای علوم انسانی، آی لولو میخوره نرید فلان، هر کی میخواد بره، آدمای نفهم و قشری وجود دارن، میگیرن جلوش بتون میریزن که اصلا نتونی تکون بخوری. همون کسایی که به امام خمینی زمانی که اومد مباحث رو مطرح کرد در فقه، میگفتن سید مصطفی از کوزه که آب خورده گفته نخورید که نجسه. خب این تفکر خطرناکه. ما البته این به این معنی نیستش که تو حوزه دین هر غیر متخصص غیر دینی به جولون بده ها، نه، بلکه ما میگیم خود مباحث دینی ما باید، حوزه های دینی ما باید ورود پیدا بکنه و دانشگاه ما چون اسمش اسلامیه ما میگیم ما سیستم آموزش اسلامی داریم، از اون جهت ما هم میاییم. بله دانشگاهی که خدمت شما عرض بکنم مفتحی ازش باشه که واقعا شخصیتی نگاه میکنید شهید مطهری باشه، خب این مد نظره، نه اون که به بنده خدا گفتن سه تا دروغ بگو گفت دانشگاه آزاد اسلامی، سه تا دروغ پشت سر هم. یهودیت مرگم. کاپلان به جای واژه برگزیدگی چوزن از واژه رسالت استفاده کرد. تبعات منفی برگزیدگی نظیر تمایز و تفوق بنی اسرائیل بر سایر اقوام بر این مفهوم باز نمی‌شد. دیگه اگه به جای برگزیدگی رسالت رو میگفتی میگفتی اینا رسالت ما داریم این کار رو انجام بدیم، میگفت اون مباحث منفی که نسبت به برگزیدگی گارد میگیرن مردم و گارد گرفتن نیست چی میشد؟ دیگه اینا نتیجهش همچین گارد در مقابل ما نمیگرفتن و دیگر مقایسه اسرائیل و سایر اقوام با نور و ظلمت بی‌معنا میشد. خواهم کاپلان میگه یهودیان با جایگزین کردن باور به برگزیدگی با باور به طرد قوم یهود در واقع یک خطا را به جای خطای دیگر یا یک توهم را به جای توهم دیگر نشاندن. اینا طرد شدن به جای اینکه برن این ایراد در گناهانشون پیگیری کنن که عهد و شکستن، گناه کردن، جنگیری کردن، بت پرستی کردن، هزار جور گناه انجام دادن، خدا هم پدرشون رو درآورد، به جای اینکه برن اشتباه رو در خودشون ببینن اومدن چی گفتن؟ گفتن ما برگزیدیم. یعنی عدلونیه، یعنی یه توهم با توهم دیگه چیکار کردن؟ جایگزین کردن. دوری از درد و یأس و سرخوردگی با توسل به یک توهم خطرناک است. ما میتوانیم نجات حقیقی رو تنها با قبول واقعیت بپذیریم. یعنی از جمع دو خطا حقیقت به وجود نمیآید. ریاضی میگه منفی در منفی مثبت، اما تو علوم عقلانی انسانی منفی در منفی میشه جهل مرکب. اندیشه برگزیدگی به منظور بقای قوم یهود بوده است که اکنون نه ضروری است و نه مطلوب، بنابراین برگزیدگی بنی اسرائیل دیگر جایگاه و اهمیتی ندارد. ایشون اومد گفت حتما باید این واژه ها جایگزین بشه، باید بحث رسالت رو بیاریم به جای برگزیدگی جایگزین کنیم. واژه رسالت یعنی آن دست از ارزش های جهانی را که در کوران تجربه بر آنان نمایان شده است در اختیار تمام جهانیان قرار دهند. بنابراین مقدس بودن قوم یهود به معنای انکار قداست سایر اقوام نیست. آنان نیز اگر تجربه قوم خود را منتقل کنند مقدس خواهند بود. اون شما هم بیاد منتها ما بهتر منتقل میکنیم. اینجوری میگه این نگاه معقول تره یه خورده، اما ترس ایشون از این مبحث که ما داریم تو فرهنگ غرب حل میشیم، از یک طرف اومد یه کار ایجابی کرد، یه تغییرات اومد، یه دستور دینی، دستور علمی آورد، از اون طرف چه کرد؟ گفت نهادهای فرهنگ ساز غربی باید مصادره شوند. ببین میترسه که فرهنگ غرب اثر بذاره دیگه، گفت بریم اونو بگیریم. چیکار کردن؟ آقا شما میبینید عملا تمام رسانه‌های دنیا افتاد دست اینا، یعنی از قبل هم برنامه داشتن اینا، اما دیگه با این ایده و عقیده دیگه محکم شد، رفتن گرفتن. امروز خود آمریکایی ضرب المثل دارم میگه ما میریم تو سینما میشینیم عقاید یهودیان رو بررسی کنیم. تمام فیلمای ما که ساخته میشه عقاید یهودیانه، ما بریم ببینیم نظر یهودی در مورد فلان مقوله چیست، بریم فیلم ببینیم. خب ببین این آدم کاری ندارم با خوب و بدش، فهمیده چی کار باید بکنه، فهمیده. امروز بنده حالا باز از تو دل اینا آدمای مریض هستن مباحث بیرون میکشن، بنده دارم میگم آقا ما داریم میگیم اینا مراقب چین باشید برای 50 سال آینده، برای 50 سال آینده، چون بازخورد اون ور میبینم، میبینم اونها در مقابل هیچ ایدئولوژی به اندازه اسلام احساس خطر نمیکنه، همین چینیا، علل خصوص اسلامی که از ایران آمده باشد، چون سابقه شو دارن دیگه. زمانی که اون گور به گور شده چنگیزخان حمله کرد، از ایرانیان یه دیر رو برد اونجا، خود اون مغول‌ها بلد نبودن اداره بکنن، ایرانی‌ها همه شدن وزیر، همه حکومت رو گرفتن. الان شما برید تو چین، در اونجا خدمت شما عرض بکنم قبرهای پیدا می‌کنید از تبریز ما، تبریزی‌های خودمون، از خونساری‌های خودمون، از شیرازی‌های خودمون، قبر اونجا ما داریم. اومدن همه جا رو گرفتن. اینا میترسن میگن اون ایرانی‌ها پدرمون یه بار در آوردن یه بار اسلام، دو تا رو میچسبونه به کنار هم دیگه، اوه 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 اینا هر دو توشون توی همینه. خب احساس خطر داره میکنه. از الان شما باید بحث رسانه‌ایت رو برای فهماندن این که آقا اسلام شیعی خطر ندارد، نه اینکه شیعه اسلام شیعی به معنی اسلام ایرانی نیست، اسلام شیعی اسلام شیعی است، تشیع به ایرانی و غیر ایرانیش ربطی نداره. همین تشیع تو لبنان هم تشیعه، هیچ فرقی نداره. باید بهشون ارائه بدی، یعنی کار ایجابی تو بری انجام بدی. ببین بر این مبنا میان رسانه ها رو همه رو مصادره میکنن، بابای از مردم دنیا در میارن که نکن. مفهوم رسالت با مفهوم میشن، مأموریت که اصلاحگرایان با اعتقاد دارن تفاوت دارد. اصلاحگران معتقد بودند خداوند یهودیان را در میان سایر اقوام پراکنده کرد تا مقام پدری خدا و برادری خود را به عنوان رسالت الهی که در تعلیم نوع بشر دارند به گوش تمام اقوام برسانند. یهودیان اصلاحگرا این رسالت را تنها دلیل وجود قوم یهود عنوان کردند. به عبارت دیگر کمک به بشر تنها دلیل وجودی آنهاست. کاپلان معتقد است، ببین خواخام کاپلان چی میگه، رسالت یهودیان صرف خدمت به نوع بشر نیست، بلکه باید با استفاده بهینه از استعدادهای خود زمینه یک زندگی خوب را برای خود هم فراهم ساخت. یه از خودمونیم. باید اول خودمون، اما خودمون بودن با این رسالتی که میخوایم انجام بدیم. در ادامه باز کاپلان میگه بنا به فلسفه معاصر یهودیت به مثابه تمدن دینی از نظر وجودی قوم یهودی، از نظر ماهوی دین یهودی، از نظر کارکردی لایف استایل یهودی. چی گفته اینو؟ طرز زندگی یهودی. میگه این رو باید جا بندازیم. آداب زندگی، آیین زندگی، این لایف استایل، لایف استایلی که تو مملکتون راه افتاده، شما ببینید ریشه هاش کجا بوده. برای همین میگم آقا تو دشمن شناسی ریشه ای عمل کنیم. عمیق عمل بکنیم. کاپلان خودش که طبیعت باوره و به دین منهای وحی قائله، یعنی دین رو یک سنت میدونه، میگه ما یهودیان به این نتیجه رسیدیم فلان کار کنیم، فلان کار کنیم، فلان کار کنیم، این کار رو بکنیم، این الان دین ماست و این حاصل تجربه ماست و ستودنی است، باید به بقیه دنیا هم بگیم، به روزم بکنیم خودمون. این حرف کلیه کاپلانه. پس میتونیم اینجوری، آلن آنترمان در کتاب یهودیان صفحه 73 این چند خط رو میگه، بگم این بحثمون تموم بشه. یک یهودی متفکر باید اطمینان خاطر داشته باشد که اولا قوم یهود به شیوه خاص خودش تشکیل شده است، وجود. ثانیا اندیشه یهودی خدا با پیشرفت نوع انسان تکامل می‌یابد، ماهیت. و در پایان طرز زندگی یهودی، لایف استایلشون، می‌تواند با آن دسته از ارزش‌هایی که برای پیشرفت و بقای انسانیت اساسیاً تفوق و برتری بخشند. این معنای کامل رسالت یهودیت است. یعنی یهودیان باید به بهترین شیوه ممکن حداکثر استفاده را از وجود خود ببرند، بدون آنکه خود را برتر و ممتاز از دیگران بدانند. حداکثر استفاده از وجود خود بدون اعتقاد به اینکه از بقیه برترند و سایر اقوام را تحقیر بکنند. میگه بدون این. و به دیگر سخن قوم یهود قومی است که برمیگزیند، نه قوم برگزیده. میگه ما برمیگزینیم، نه اینکه برگزیده باشیم. آرتور هرتزبرگ به اختصار دیدگاه مردخای رو اینطوری تحلیل میکنه. مدافع نظریه برگزیدگی قوم بنی اسرائیل چنانچه در باب پیامد نقش دین در تمدن بشری درست فکر کنند دچار زحمت نخواهند شد. در گذشته پیروان همه ادیان سنتی جهان غرب معتقد بودند که دین حقیقتی است که به طور فراطبیعی وحی شده است. اینکه چنین حقیقتی تنها توسط قوم خاصی منتقل شده دلیل خوبی است بر اینکه تنها آنان برگزیده شدند، زیرا به زعم ایشان نجات تنها از طریق حقیقت وحیانی به دست میاد و کسی که واجد آن است به اجبار آن را به بقیه ابلاغ و تحمیل میکند و از طریق فعالیت تبلیغی دیگران را به تغییر آیین و انجمن برگزیده خاص فرا میخواند. میگه اگر وحی رو بپذیریم و قبول کنیم اون وحی بر قوم خاصی آمده، اون قوم خاص خاصتا برگزیده خواهند شد، چون میخوان اون وحی رو به بقیه انتقال بدن. اما اگر کسی به ایده وحی فراطبیعی قائل نباشد، از نظر او دین به چه معنایی خواهد بود؟ اگر حقیقت دینی مستقل از هر گونه تجلی خدا بر یک قوم خاص است، از آن رو که آن دین در دسترس تمام انسان‌هاست هیچ تفاوتی با حقیقت علمی ندارد. در واقع یکی از معیارهای مهم حقیقت قابلیت کاربرد جهانی و مطابقت آن با عقل است. عقلانی بود می‌پذیریم، اگه نبود نه. اینا نگاه‌های سکولار هم دارن و همینا، اینکه بررسی کرده ما همینا رو قبول نداریم. خدمت شما عرض بکنم که حالا اینجا تو سنت در مورد لایف استایلشون صحبت میکنه، خیلی عجیبه به خدا. میگه پوششتون رو عوض نکنید، مدل پوششتون باید اینجوری باشه، سعی بکنید این پوششمون رو به همه جا یاد بدیم. شما میبینید این کلاه خاخامهای یهودی، کلاه شاپو، اصلا اینو فرهنگش کردن، همه غرب این کلاه رو گذاشتن سرشون. ببینید وقتی شروع یک مطلب اینجوری میشه، اینا مباحث نمادین، اینا شعائر دینیشونه. یعنی از نگاه او این شعائر دینیش رو داره گسترش میده، میگه به تبع اون دینم رو گسترش میدم. ما یک لباس ایرانی نتونستیم طراحی بکنیم. وای بر اون قومی که پیامبر میفرمون چیزی که میپوشن خودشون نبافته باشن، ندوخته باشن. اصلا بحث پوشش بسیار بسیار اساسی است. خدا اولین بلایی که سر آدم و حوا میاره بعد از اینکه از میوه ممنوع میخورن چیه؟ پوشش رو ازشون میگیره. بسیار بسیار کلیدی است. پس اگر میخوای انسان رو رانده بکنی پوشش رو ازش بگیر. بسیاری از این لباس‌هایی که ما الان تنمون می‌کنیم هست، دور و برمون می‌بینیم، اینها به جد وقتی نگاه می‌کنی روی اینا روانشناسی صورت گرفته. بنده مطلقا شک ندارم. طرف توریست اروپایی اومده داره اینجا صحبت می‌کنه، میگه که منی که تو کشوریم که چجوریه دیگه تو اروپا راحتن، میگه اینجا لباس‌های برخی دختران من رو بیشتر تحریک می‌کنه تا سواحل برخی کشور اروپایی. یعنی لباس هایی که متعین کجا داره طراحی میشه، مسئولین باید آگاه باشن و ببینن با اینه کجا داره طراحی. ما حتی یه جایی بذارید روش بگم، ما تولید و پوشاک خودمون در کشور خودمون بودار اصلا، یعنی اصلا از فضای بیفکری و تسامح و تساهل خارج بشید، یه جاهای جریان بوداره. وقتی جریان مانکن‌های خیابونی مطرح میشه این قضیه بوداره، یعنی دخترانی برج 400 500 هزار تومان حقوق بگیرن که دو ساعت صبح دو ساعت بعد از ظهر تو حفاظ بیان این قسمت رو طی صفا و مروه کنن. بوداره عزیز من. او اومده لباس جا بندازه. اصلا شما من بگید به غیر ما ایرانی ها کی مگه مانتو تنش میکنه تو دنیا؟ به صورت ویژه مایم دیگه. این همه مدل‌های مختلف کجا داره طراحی میشه؟ ما اگه قدرت طراحی انقدر داشتیم که پیکانمون 40 سال پیکان نمیموند. به خدا به زور گوله تفنگ بالا سرمون نگیرن همون مدل میمونه. این که اصلا بابا مثل بازار طلا شده، روز میزنه مدل ها. اصلا کی اینا رو مد میکنه؟ اینا فکر بکنید چقدر پوشاک ما در دست خودمونه؟ بذار یه جور دیگه بگم، چقدر تولید پوشاک ایران و جمهوری اسلامی در دستان مسلمانان است؟ یعنی واضح‌تر نمیتونستم بگم. چند وقت پیش، اینی که دارم بهتون میگم، موثق دارم میگم، برخی از افرادی که در صنف پوشاک بودن دوره هم جمع میشن، یکیشون پیشنهاد میده، من خبر دارم، من چون بحث پوشاک رو شدید دارم رصد میکنم. شما هم دیدید توی بحث پوشاک تا ورود پیدا کردم یه خورده حرف زدم بمبارون شدم از سمت وا و نمیدونم چی چی و بی بی سی و اینا شروع کردن من و تو اینا مسخره کردن که آقا ببین چی گفت و فلان، شروع کردن زدن که این خطرناکه بابا نباید ورود پیدا کنه. دارم رصد میکنم چند وقت پیش اینا جمع میشن میگن آقا بیاید خودمون مانتوهای بلند رو دوباره مد کنیم. آقایون به اجماع نمیرسن. مگه اون وظیفه داره برای من این کارو بکنه؟ وزارت ارشاد داره چیکار میکنه؟ اصلا او چه کار است؟ چی کار حسن این وسط که بخواد تایید میکنه که مانتوی نمیشود نکنیم این کار را؟ اصلا خطرناک. آقا لایف استایلی که با پوشاک شروع میشه، با همین نمادا شروع میشه، با همین فست فود هاست، به خدا قسم مدل زندگیت که اونجوری شد دوست داری اونجوری زندگی بکنی. بچه‌ای که این جی تی ای چی چین بازیه میچرخه، آیه یا ایه؟ ایه دیگه، جی تی آ. خب ای میگم دیگه، اینا ای و آ و هنو تشریف آی نمیگم، میگم آ چون جی تی آی اون تفنگیه بود. خدمت شما عرض آی جی آی، او راست میگه با آی جی آی اصلا. حالا اونو من بازی کردم خود راستشو بگم. خدمت شما عرض بکنم که در دوران جاهلیت توی این بازی آقا بچه میچرخه فلان به همان، همه جا میره، نمیدونم میره نایت کلوب میره، نمیدونم قضا میخوره، چاق میشه، میره ورزشکاری، میره به دختره پیشنهاد میده، دختره نمیپذیردش، میگه چاقی، بعد میره خودتو لاغر کنی، میره بدنسازی خودشو لاغر میکنه، بعد یه گل میگیره میره به او بده، نمیدونم چی 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 فلان. این سبک زندگی رو وقتی داره به این یاد میده، این بچه وقتی میاد بیرون در اتاق رو باز میکنه، حالا جلسه سخنرانی در مورد بازی کامپیوتر چیز دیگه است، میاد بیرون نگاه، البته اینو بگم با صدا و سیما یک مصاحبه آنچنانی انجام دادیم، ما رو برداشتن بردن تو این کلوپا نشستیم همونجا بحث کردیم، بچه‌هاش اومدن بحث کردن، طبق معمول پخش نشد. خدمت شما عرض بکنم که آره اون بچه‌هام حال می‌کردن وقتی من می‌دیدم مثلا خبر دارم از بازی‌هاشون، خدا وکیلی می‌گم وقتی این بچه 6 ساعت 7 ساعت پای این بازی بوده، یهو میاد بیرون دنبال نایت کلوپا می‌گرده، اول کله چیزی میفته به مسجد، خب میگه چیکار کنم، میگه اول این مشکله، ناخودآگاه سبک زندگی رو اینجوری میاد جامعه، حالا بیا ببین بفهمون که بازی کامپیوتر خطر داره، این بازی‌ها دارن زندگی تو میزنن، دین تو دارن میزنن، بازی بس بره بازی کنه با چیزای دیگه کار نداشته باشه، این خطره. او وقتی برعکس بره بازی کنه اساسی با چیزای دیگه کار داره. برخی نظرات احمقانه از سر جهل، آقا ول کنید مباحث فرهنگی رو، مباحث امنیتی رو ما فقط بچسبیم، مثلا اشتباهه. یک جوانی که دینش سقوط کنه، اسلام قبول نداشته باشه، میخواد ولی فقیهی، ولایت فقیه که در آن اسلام است قبول بکنه، خانه از پایبس ویران است، خواجه در نقش فکر نقش ایوان است، جور در نمیاد اصلا. برعکس اینو به شما بگم، ما حکومتی هستیم در دنیا که اگر دینمان بخورد سیاستمان هم خواهد خورد، شک نکنید، چون سیاست ما این دیانت ماست، برخلاف بقیه اون سکولار دین بوسیده گذاشته کنار. برعکس اونجا الان دعوایی که چرا نباید روسری بذاره میخواد بره مدرسه و دانشگاه تو فرانسه، این خطر عزیز دل من، اینا خطر، اینا رو باید فهمید. ببینید اونا کی اوایل قرن 20 طرف اومده بحث گذاشته سبک زندگی یهودی رو باید آموزش بدهیم. اگر میخواهیم در مقابل فرهنگ غرب خرد نشویم، بریم رسانه‌های فرهنگ غرب رو بگیریم، برنامه‌ریزی برای 20 سال. یهویی که نمیشه رسانه رو گرفت، آقا یه نفر پولدار بفرستی، آقای مرداکتور خدا تو برو این رسانه رو بخر، بره بخره، بعد تو اتاق فکر صهیونیسم جهانی بشن بگن تو برای این ایرانیا فارسیوان رو بزن، برای اون یکی نمی چی 170 80 تا شبکه داریم بابا، شبکه چه تلویزیون چه روزنامه و غیره، میای بالا اینو ناراحت میشن و این چوچو میکنه از زمان تمام آقا باشه. نه دلیل اینکه برنامه باید تموم بشه اینه که میگه شربت ها گرم شد، ظاهرن اینه که شربت میخوام بهتون بدم نشه جانتون. مارتین بوبر هم بخونم، یکیشون مونده 5 خط. مارتین بوبر فیلسوف قرن 19 و 20، استاد دانشگاه که ایشون اتریشی تبار بود و بعدها با آلبرت انیشتین و زیگموند فروید و هایم وایزمن دانشگاه عبری اورشلیم رو بنیان گذاشت، اینا از بزرگانشون بودن، از مؤسسانشون بودن. ایشون دقت بکنید، به یهودی‌ها اخطار میداد، این خودش فرار کرد رفت فلسطین، خودش فلسطین آمد، به یهودیان اخطار میداد، میگفتش که روابط برادرانه و صلح‌آمیز با فلسطینیان داشته باشید، مبادا از اینها فاصله بگیرید که خراب خواهیم کرد، و خراب کردن و فاصله گرفتن، داغون کردن. او راهکاری داد به جای حل مسئله فلسطین، به جای راه حل دو ملت، خدمت چیز، به جای راه حل دو کشور دو ملت گفت، گفت در یک کشور دو ملت باشند. حالا ما تایید نمی کنیم نظر شما، دارم میگم نظرات مختلف. اینو برگزیدگی رو به این شکل مطرح میکرد، او برگزیدگی رو اینطور میگه، هرتزبرگ اشاره میکنه به نقل ایشون، میگه قوم خدا بودن به چه معناست؟ اعتقاد و باور عمومی به خدا و پرستش او یک قوم را قوم خدا نمی سازد، بلکه قوم خدا بودن بیشتر به این معناست که صفات خدا از قبیل عدالت و محبت در آن قوم تجلی کرده. میگه اگر صرف پرستیدن باشه و آثار این پرستش در زندگی دیده نشه چه فایده داره؟ عدالت در روابط متقابل غیر مستقیم این افراد و محبت در روابط متقابل مستقیم آنان تحقق و عینیت یافته، و البته در این میان محبت اصلی والا و متعالی‌تر است، والاتر و متعالی‌تر است. برای اینکه انسان نسبت به خدا نمی‌تواند عادل باشد، ما چجوری می‌خوام در حق خدا عدل و اداره کنیم، ایشون میگه، ولی می‌تواند او را دوست داشته باشد، محبت خدا به انسان منتقل می‌گردد، و از آنجا که خدا بیگانه‌ها را دوست دارد، کسانی که دوستدار خدایان باید آنها را دوست بدارند. میگه تو نمی ببینید، چون خدا اینا در عهد عتیق دارن که خدا بیگانه ها رو یه جایی دارن که تحریف نشده سالم مونده، میگه این بیگانه ها آدمن، میگه ببینید عدالت رو خدا رعایت میکنه، ما نمیتونیم در حق خدا عدالت رو بکنیم، اما محبت رو ما میتونیم رعایت کنیم. یعنی اونا منو دوست داشته باشه، منم اونو دوست داشته باشم، مثلا همون یحبهم و یحبونه، ها خدا اونا رو دوست داره، اونا خدا رو دوست دارن. اما میگه از آنجا که خدا بیگانگان رو دوست داره، ما هم باید بریم اونا رو دوست داشته باشیم. پس انقدر برگزیدگی نکنید که خیلی خیلی خطرناکه. خاخام هیرش در این زمینه میگه که همه هدف عصر مسیحایی این است که ما به آسانی بتوانیم نمونه از بنی اسرائیل را بهتر از آنچه پدران ما در گذشته نشان داده بودند ارائه دهیم و تمام نژادها دست در دست هم از طریق شناخت خدای واحد در یک برادری جهانی به هم بپیوندند. با حفظ این طبیعت کاملا معنوی، ملت اسرائیل میتواند صمیمیترین اتحاد را با دولت‌ها برقرار کند، منتها با این تفاوت که در حالی که دیگران میکوشند از دولت‌ها منافع مادی مانند پول و برخورداری از بهترین‌ها را به دست آورند، ملت اسرائیل به این امور تنها به عنوان ابزار انجام رسالت انسانی خود نگاه می‌کند. میگه پول نباید هدف باشه. ما در کاپیتالیسم پول چیه؟ هدفه. میگه نباید هدف باشه، بلکه باید ابزاری باشه برای ارائه دین خدا، محبت الهی و فلان. این هم یکی دو نفری که خیلی تعدادشون هم کمه بندگون خدا که مخالف اون بحث هستن، هم ما گفتیم که ببینید به قول عدالت رو برقرار کرده باشیم. یعنی اگر کسی دیگه هم بنده پیدا میکرد، خاخام هیرش که اصلا معاصره، کسی دیگه هم پیدا میکردن میومدن میگفتن بازم. این نظر بزرگان اینها در مورد بحث برگزیدگی. یک مفهوم دیگه مونده که جلسه بعدی پیگیری میکنیم، بحث برگزیدگی و انتظار مسیحایی که آن ماشیح بن دیوید برای قوم برگزیده میخواد بیاد و آنها را در سرزمین برگزیده، سرزمین مقدس در خواهد یافت، که اون میشه مقدمه اسطوره بعدی، اسطوره عرض موعود. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. صلواتنا بفهم.